از یک حساب بازنشستگی خوب که قراره برای فرد در دوران بازنشستگی ایجاد درآمد کنه باید درش اصل پول تضمین شده باشه، رشد تضمین شده وجود داشته باشه و درصد درآمدی که تا آخر عمر پرداخت میکنه به صورت تضمین شده باشه و تا آخر عمر طول بکشه. اگر به دنبال حسابی هستید که به این شکل باشه با ما تماس بگیرید. برنامه‌های متفاوت دیگری هم در دفتر ما موجود هستن که بر اساس شرایط شما اونها انتخاب میشن و برای شما سرمایه گذاری میشن. شماره تماس با ما 310-205-9000 310-205-9000 و 818-990-8000. خیلی ممنون و روز خوش.
94.7 HD3 KTWV Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
در اصلا مشکل پسرم گفتم میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید، شما چند تا فرزند دارید عزیز؟
من یه پسر دارم 15 سالشه.
فرزند دیگه ای ندارید؟
نشیدم آقای دکتر، ببخشید.
میگم فرزند دیگری دارید یا ندارید؟
خیر خیر.
هر دوی شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه. از همسرم جدا شدم وقتی پسرم 4 سالش بود. ایشون اعتیاد داشت. دیگه با پسرم داریم تنهایی زندگی میکنم. البته من یک سالی میشه ازدواج کردم مجددم.
نه، اونش مهمه. یک سال قبل ازدواج کردی؟
بله بله.
اون آقا چند سالشونه؟
5 سال از من کوچیک‌تره.
خب حالا به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چی عزیز؟
عزیز من یه پیش مقدمه از خودم بدم. من کودکی بسیار بسیار تلخ و بدی داشتم. پدر عصبی بیمار که تا تونست من رو اذیت کرد خیلی زیاد. پسرم هم که پدر بیمار و موتور و درب و داغونی داشت، نمیدونستم حالا مطلوب این ازدواج اتفاق افتاد. بعدم فهمیدم وقتی بچه بوده اینو خیلی، مثلا من که بیرون بودم دیر یک سال بود، اینو به ضرب کتک خواب میکردی که وقتی ما متوجه شدیم دیگه نذاشتیم. اینقدر این بچه رو میزده تا خواب میرفته. وقتی که من کارمندم بیرون بودم نمیدونستم که این اتفاق براش میفته. بعد مقارن شد با کودک نوزادی پسرم، تقریبا 3 ماه بود، با مرگ پدرم که خیلی وحشت برم داشت. خیلی میترسیدم، به شدت از همه چیز میترسیدم. مخصوصا از مرد، چون اون صحنه رو دیدم ترسیدم. پسرم هم تا همین الانم هم ترس داره، خیلی وقت از تنهایی میترسه. خدمت شما هست، الان جدیدن با دوستای ناباب میگرده، از کنترل من خارج شده. او که درسی گرفته، سیگار دستش دیدن بیرون، ولی به شدت کتمان میکنه. هر کارم میکنم بتونم باش حرف بزنم، یه جوری این به من راه باز راه بده من بتونم باش صحبت کنم، به هیچ عنوان نتیجه نمیگیرم. یا در حال دعواست، یا خیلی هم میترسه. اتفاقا امروز دعوا شده با بچه ها، یه گروهی میخواستم با این دعوا کنم، اینقدر ادعا میکنه ولی اومده اینو زدن، میترسیده حتی از کلمه هم نشون نداده. دوباره دنبال بچه های قلدرتر و گندتر که من اصلی رفتم دیدم، خیلی ترسیدم. دنبال اوناست که از اینا به عنوان حامی استفاده کنه. همین الان خیلی نگرانم که نمیدونم من باید چی کار کنم.
آخه ببینید عزیز، زندگی شما سخت و تلخ و بد بوده، زندگی پسرتون هم از اون بدتر با اون اتفاقاتی که افتاده. شما با یه پسر گرفتار بیمار روبرو هست، بعد یه مادری بودید که باید به آب و آتش میذارید که زندگی رو بگذرونید، و بعدن حالا یه سال قبل وقتی که اون 13-14 سالش بوده شما ازدواج کرد. برای او هیچ کدوم از اینا نه خوبه، نه قابل قبوله، نه درست. نتیجتاً پناهش بچه های دیگر. این بچه های دیگر هم نقشی که داره نقش پیروی و در حقیقت کنار اونا بودنه، مگر یه جایی که ضعیفی پیدا کنه که اونم بتونه آزارش بده. و الانم تو این سن و سال تو ایران با توجه به امکانات شما و گرفتاریاتون عزیز، او بیش از اون که تحت تأثیر شما و انتظار و انتخاب شما قرار بگیره، تحت تأثیر دوستان و بچه هاست. این که چی از آب در بیاد دیگه بر میگرده به این که محیط اطرافش چگونه است. برای که اون خانوادهی که نداشته، پدری که نداشته، برحال یه ارتباطی که باید میداشته رو نداشته، حالا در نوعی ابتدا نوکری و بعدش هم در قلدری و به هر حال جزو یه گروه بودن و احساس قدرت کردن پیدا می‌کنه.
گروه البته بی بحثی فرصت فرمایش شما اومدن. گروه بیشتر یه بچه عضلانی قویه، بیشتر هم دنبال اینه که حالا مثلا خودش رو تو گروه رئیس نشون بده. ولی من می‌بینم در واقع پدرش هم همینجور بود. پدرش سفیر بود آقای دکتر، یعنی اموالش رو کلن به مفت باخت. پسر من هم همینطوره، هر چی داره رو اصلا هر کار میکنم به این میزان یاد بدم که چجوری خرج کنه. اگه 500,000 تومان از من بگیره دو روز بعد نداره. تو مخارجش هم دقیقا همینطوری، این پدرش. پدرش رو درست ندیده ولی تمام اخلاقای پدرش رو داره.
نه حالا اینا اخلاقای نه اخلاقای پدرش رو نداره، اخلاقای بدی داره که آدما وقتی تو اون شرایط قرار میگیرن قرار میگن. پدر من رفته زیر بارون خیس شده، من میرم زیر بارون خیس میشم. به دلیل بارونه، نه به خاطر اینکه پدر من خیس شده من خیس میشم. بی خود شما دست از سر پدری که 11 سال رفته و معتادم بوده بگذرید، یعنی گناه رو گردن اون عزیز گناه کردی، گردن هیچ کس نیست. اون شرایط و موقعیت و روابطی که شما داشتید عزیز، یه بچه گرفتار بیمار درست کرده. اینکه چی بشه رو نمیدونم، و اینکه شما بخواید در این سن و سال او رو کنترل کنید و راهنمایی کنید، تو اینا به جایی نمیرسید. تازه اگرم یه نقشی دارید کوتاه مدت 16-17 سالش بشه دیگه اونم ندارید. بنابراین شما با زندگی بدی که داشتید، ازدواج غلطی که کردید، فرزندی که بی خودی آوردید، گیر افتادید. البته گفتم گناه و تقصیر متوجه شما نیست، شما بیش از هر کس دیگه خودتون قربانی هستید. ولی اینکه فکر کنید حالا میتونید او رو نجات بدید، بعید میدونم. حالا به من بگید همسرتون نظرش درباره اینکه چه کنیم با این پسر چیه، چون میخوام ببینم اون مجموعه چگونه کار میکنه، یعنی میبینه مسائل و مشکلات پسر.
اصلا با همسرم رابطه خوبی نداره آقای دکتر، اصلا به زور جواب سلام سلام کنیم کنی یه به زور یه ذر برش نگاه کنه، یه نگاهی به نزید سریع کنیم بده.
خب بنابراین
مثلا جریدن هم خیلی بیشتر
میشون،
اون هم خیلی نسبتش بدبینه.
خب آخه قبول نمیکنه عزیز شما. من نمیدونم این ازدواجتون چه ضرورتی داشت که دو سه سال
بود. اول خیلی خوشبین بود، اول همشون به مامان ازدواج کن تو تنها نباشیم.
نه اون حالا اگر این حرفو زده که معمولا شاید به یه دلیلی یه دفعه گفته، شما اونو مبنا قرار ندید، اون که تعیین کننده و تشم اون که نمیتونه برای اون نمیتونه بفهمه جلو پاش چه کاره راجبه تنهایی آینده شما حرف بزنه. نه حالا اونو ول کنی، اونم کار درستی نبوده، چون اگر به من زنگ می‌زدی میگفتم دو سه سالی صبر کن، ازدواج برای چی می‌کنی؟ برای که بچه 14 15 ساله، اونم پسر بچه که تحمل نداره پدر نداشته شاره یه پدر سرکلش پیدا بشه تو خونه و امکان نداره با هم بتونن بسازن، اما بهتره که با هم کاری نداشته باشن عزیز. یعنی دوری است و نه دشمنی، دوستی که نیست، دوری است نه دشمنی. ولی شما هم دستتون بسته است عزیز، شما فقط میتونین امیدوار شید. بی خودی گیر به این که سیگار میکشی یا نمیکشی ندید، چون ماجرای شما و مشکل شما در سیگار کشیدنش نیست، گرفتاریاتون میتونه بیشتر و بدتر بشه. یه مقدار درگیری ممکنه قانونی پیدا کنه، یه موقع با بچه های کاری بکنه که خلاف قانون باشه مسئله درست کنه، یا به یه گروه هایی به پیونده که به خاطر اون گروه ها که میخواد احساس تعلق و ارتباط بکنه بازیچه دست اونا بشه، حالا این گروه ها سیاسی باشن، مذهبی باشن یا دوستای بد باشن. بنابراین برمیگرده به محیط و شهری که شما درش هستید و همینقدر که بتونید کمکش کنید که اگر بتونید که درسش رو تا حدودی بخونه و درد سرم درست نکنه، این سه چهار سال رو بگذرونه شانس آورد. یعنی شما دنبال این که او یه چی
از مدرسه‌ش هم اخراجش کردن امسال، چون چندین مورد بچه‌ها رو دعوا کرده، چندین مورد زده بود بچه‌ها رو به یه چیزی، حالا خودش هم نمیگیر بده کسی به چیزی بگه دیگه، حتما باید اون بچه رو بزنه بندازه پایین. بعد از مدرسه‌ش هم اخراج شده، این مدرسه حالا تو این شهر مدرسه بود که انتفاعی بود، این مدرسه بود نسبتا خوب. الان من نمیدونم اینو بذارم مدرسه عادی، میترسم بیشتر آسیب ببینه، بذارم غیر انتفاعی، نمیدونم چی کار کنم. هر مدرسه عادی هم که این دور بره بهش میگم میگه نه نمیرم.
خب به همین جهت که میگم شما مسائلتون جدی تره که نگرانی کشتن سیگارشید توی مملکتی که درصد بالای آدم های بزرگ سال سیگار. خب شما میگید سیگار هم
نیست، سیگارش نیستم، من نگران اینم که هر روز دوشه اصلی رفتم یه آدم های عجیب غریبی دیدم، پیش آدم های عجیب غریبی نشسته بود، اصلا بچه ها از خودش بزرگتر بودن، بهش گفته بودن بیا ما میگیم این میاد اینجا اون تو رو زده، ما میگیم میاد ازت حمایت میکنیم، که من به خاطر من
معلومه
نشسته بود که فیلیون کشیدن لب دریا، جای مناسبی هم نبود.
به هر حال عزیز گیر
تصدیدم گفتم
خب معلومه کاری هم نمیتونید بکنید، مدرسه‌ش هم نمیدونم، تفاوت مدرسه ها رو با آدمایی باید صحبت کنید که میدونن کدامشون شاید یه نظم و کنترل بیشتری دارن که بچه‌ها کارشون به اشکال و انحراف کشیده نمیشه و الا پسر شما
فرق نمیکنه خیلی، از نظر علمی که مخصوصا
اصلا علمی رو ولش کنید، از نظر علمی که ولش کنید، علمی یعنی چی؟ دیپلمش رو نه دیپلمش رو بتونه بگیره، حداقل یه مدرکی داشته باشه، درد سرم درست نکنه با قانون. حالا برخوردای کودکانه مادام که خیلی بالا نگیره و مسئله نشه که امیدوارم به اونجا نرسه، بده، خیلی هم بده، ولی به هر حال در برخی از موارد اجتناب ناپذیره. یه موقع تو این به زدنا و آسیب زدنا که فرض کنید سرش به یه جایی بخوره بمیره، حالا به عنوان قاتل در بیاد، اونجا ما مسئله داریم. بنابراین چون فکر میکنه حامی نداره، مدافعی نداره، بچه ها به این دلیل اصلا این گروه های برحال گنگی که میگن یا گروه هایی که درست میشن در حقیقت برای خودشون یه خانواده پیدا میکنن که اینا به هم تعلق دارن و از هم دفاع میکنن. بنابراین به خاطر آنچه که شما به من میفرمایید اوضاعی بدی عزیز، بنابراین توصیه من به شما اینه که خیلی نه توصیه من به شما اینه که پاپه موارد جزی اصلا نشید، یعنی هیچ مورد کم اهمیتی رو شما برید سر مسائل اساسی، مدرسه شو بره با مردم دعوا نکن مثلا همین.
اصلا گوش نمیده آقای دکتر، حالا من مدرسهش نمیدونم کجا جاوجه کنم، ولی گوش نمیده، باش میخوام صحبت کنم، قبلنا با من ساعتها حرف میزد، میخوام باش صحبت کنم، تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده. آقا
شما چی میخواید بهش بگید؟
یا کتمان میده؟
نه شما میخواید بهش چی بگید؟
بگم اصلا مثلا مثال میزنم موارد مشاوره
آخه اصلا همه اینا رو بیشتر از عزیز من اینا که حرف اینا که نصیحته، هیچ وقت کار نکرد. این چیزایی که شما میخواید بهش بگید و بیشتر از شما میدونه. شما اگر مادر بشی تو
چی باید بگم بهش؟
نه چی باید بهش بگید؟ فقط محبت و مهربونی و حرف عادی که رابطه رو حفظ کنیم، ولی راهنمایی نمیخواد. او میدونه چه کاری خوبه چه کاری بده. بنابراین این سخنرانی ها که فایده نداره عزیز. پدری و مادری که سخنرانی
همش میگن خواهرام اینا میگفتن که ببخشید پس فهمش همش من میگفتم برو بشین صحبت کن روی چند ساعت باش صحبت کن، ولی وقتی من حرف میزنم فقط احساس میکنم دارم خب. فقط همون حرفای خودم خب دارم دوباره میشنوم.
شما من فقط بفرمایید که خواهرتون استاد کدوم دانشگاهه؟ آخه عزیزم
روانشناسی خونده آقای دکتر.
بهش بگی پس بده. آخه چی بگید عزیزم؟ توی فرهنگی زندگی میکنیم که فکر کنیم باید موعظه کرد و نصیحت کرد. من نمیدونم تو اون مملکتی که همه دارن این همه نصیحت میکنند و به راه راست هدایت میکنن، شما خودتون میدونین دوربرتون چقدر کجروی و گرفتاریست. نه اون کار نمیکنه عزیز. شما مادر بشید، یه دوستش بشید که اونجا هستید، میگه حالت خوبه، چه جوری بودی، خوشی، چه کار میخوای بکنی، چی میخوای برات درست کنم، چی میخوری، خوبی، راحتی، میخوای بگیری بخوابی، اونو برو به استراحت کن، فیلم چی میخوای ببینیم به خوبه بگو منم بیام تلویزیون ببینم، دوستش بشی. بی خودی راه نمایی که پسرم بیا برات داستان چنین و چنان رو بگم اصلا کار نمیکنه عزیز. چون اولا کر میشه، بعدا لال میشه، بعد گیر میافتی. راهش کنید عزیز.
دقیقاً همین.
بنابراین عزیز بیا دوستش بشید. نه شما یه سی دی من اونجا میتونم پیدا کنید، شاید براتون بدین سفارش بدید. 13 تا 19 سالگی یه مقداری شاید کمکتون کنه یه چیزایی بدونید، ولی من اگر جای شما باشم که من اگه بودم میشدم فقط پدر و شما بشید فقط مادر، بدون نصیحت و راهنمایی و آگاهی و دانایی. بی خودی ادعای دانایی توانایی نکنید، نداریم عزیز. تو این شرایط هیچ کدومون نداریم. بنابراین
وقتی که این مادر دعوا خبرش به من میرسه، امروز دوستاش اومدن آیکونو زدن گفتن فلانی میخواد بره دعوا، بعد ما داریم این پیداش کنیم که میخوان مثلا بزننش، من دیگه پاشدم افتادم تو خیابون و دنبالش این و اون و این اصلا اشتباه بود.
نه اون کارتون درست. اون جلوه اتفاق بعد رو گرفتن درست بود. اون اگر میتونستید به اون بچه هم بگید نکنن، همینجوری به عنوان یه مادر ها، به عنوان یه دلسوز.
آره همین کار کردم.
نه اونو من اونم باهاتون موافقم. یه موقع درد سر درست کنین، یه موقع یه چیزیش میشه، بعد بیافتید زندان، بعد اونجا چه بلایی تو زندان سرتون میارن. این بچه ها رو متاسفانه فقط ترس میتونه یا کمی کمک کنه. و همین جهت هست که کوشش کنین اگه میشه مثلا یه دوستی، یه کسی که ذره بهتره پیدا کنین، ولی اگر بیفته به طور بچه‌هایی که با گردن کلفتی و بازی سر دیگران زندگی میکنند و هرکی موافق میلشون نبود و آزار میدند و کتک میزنند، مسئله است. بعدم برخی از اوقات شاید ایدید که ذره کار به استخونتون رسید و با مشکل شد، مثلا پدا برای تهدیدم شده یه جوری از پلیس کمک بگیرید بدون اینکه باشه. من نمیدونم چیا، ولی مثلا اونا یه دفعه به ترس
این کار رو میخواستم بکنم آقای دکتر، به زور مانع شد، گفتم الان میرم کلان تری.
آره اون هم
مانع شد که من میگم بچه ننه.
خب بگو بچه ننه، ولی خب حالا بگید تو کاری نکنی که این باجرای ادامه پیدا کنه. برخی از اوقات بچه ننه هستی خاصی، من بچه منم، مادرت هم تو هم بچه من، همه هستن، من همه از پدرشون متولد شدن. بنابراین اونا بحثی نیست، ولی اون برخی از اوقات تو اون مملکت یک کمی چون اونا با همون خشونت برخورد میکنن، بعضی اوقات ترس از اونا، ترس از زندان کمک میکنه. بعدم اگر یه دفعه خواستن از طریق پلیس و اینا دنبالشو بگیرن، خیلی چیز نکنید، یعنی خیلی ناراحت نشید، چون برخی از اوقات بچه‌ها یه دفعه که تجربه پلیس رو پیدا کنن، اونم تو اون مملکت، یا یه شب بیفتن زندان ببینن اونجا چه جای وحشتناکیه، یه کمی مواظب هست. برامون متاسفانه توی این نوع شرایط و محیط تنها چیزی که کمی کار میکنه ترسه، مگر یه دانایی آگاهی باشه که اون دور بر شما نیست عزیز. بنابراین پیشنهاد من
بیشتر ترسم از اینه که چون خیلی دیدم تو بچه های این منطقه شایع شده، البته ما جای بدی توی این شهر نیستیم، قسمت مثلا تو این شهر که حالا کوچیکم هست اونقدر بزرگ نیست، ولی ما قسمت حالا نسبتا خوبش میشینیم، ولی خیلی شایع شده بچه‌ها رو مثلا برای رو کم کنی میبرن یه گروهی، حالا از دکتران کمک میکنن میگیرن مثلا میبرن بچه رو یه بلای تجاوزی چیزی سرش میدن. من از این خیلی واهمه
و نه اون خطرناک
تو این دعوا اینم
خب اینا هم هست عزیز، به همین جهت هست که حالا اگر گروهی باشن نبود، اگر تک گیرش بیارن نمیدونم عزیز. و گفتم متاسفانه موضوع جدی مطرحه و اون به همین دلیلی که برخی از اوقات شاید کمک از پلیس و واقعا مامورین باشن که به دلایل انسانی کمکتون کنن یا یه جوری بترسوننش، اگر بتونید فاصله بندازید و جدا بشید کمک به الهی گیرید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی یادتون باشه شما خودتون یه قربانی هستید مثل پسر گیر و گرفتارید. امیدوارم مشکلی پیدا نشه و این دوران رو بگذرون و شما به یه آرامشی برسید.
لطفاً
مرسی ازم، خواهش میکنم ازم، خدا نگهدار. شنگ نجمن با ما باشید.
تصادفی سخت و جدی، تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفری موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-727-727 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
املت قارچ با تخم عقاب طلایی السالوادوری
پختم،
عکس سلفی با رئیس قبیله آدم خورا
گرفتم،
عبور از گراند کنیون با کلاهپر از روی تناب
رفتم.
تبریک میگم، شما شرایط دریافت وام رو تقریبا به دست آوردید، فقط یه کار دیگه مونده.
بگین چی کار کنم؟
لگد زدن به نقاط حساس 10 فیل آسیایی.
ای بابا
اشتباه نکنید، برای دریافت وام راه بسیار آسانتری هم هست. وام دلخواه خود را با پیام کهنباش دایرکت لندر در گرین باکس لونز دریافت کنید. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهنباش. برای وام نگران نباش.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رابطه اعداد 14، 4 و 18 چیه؟ راجع بهش فکر کنیم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
چون
من یه دو خبرچه دارم، من هفته پیشم بهتون زنگ زده بودم راجع به خانومم، یه زایمان و یه بارداری و ترمینیشن کرده. میدونم خاطرتون
هست، هفته بعد بلندتر صحبت کنید، صداتون آهسته است عزیز جان.
من دکتر دارم، 2 سال و 9 ماهشه.
خب
بعد ازم حضورتون که زایمان خانمم طبیعی بود برای این بچه، همه چی عالی بود و همه چی متعادل، ولی مشکلی که راجع به این بچه بود اوایل این که خیلی دیر راه افتاد. بعد حدود بعد از یک سال شروع کرد با باستنش راه رفتن، شخص چهار دست پا نرفت، بعد دیر راه افتاد، خیلی دیر زبون باز کرد. الان دو سال و نه ماهشه اینجا کیندرکیر میره، خیلی لغات انگلیسی و فارسی و بلده، ولی نمیتونه جمله بچینه پشت سر هم. بردمش اسپیچ تراپی اینجا، حالا اینجا خب اسپیچ تراپی فقط نبود، همه چیو توی تنتیز کردن و گفتن نه بچه فوق العاده نرماله و هیچ مشکلی نداره. ولی مثلا
نه ببینید عزیز، نه بچه ها تا سه سالگی اگر برخی از وقت فقط یه تأخیر و دیلی دارن، اصطلاحی هم که به کار میبرن، برخی از بچه ها راه میرن، برخی از بچه ها میدون، برخی از بچه ها میپرن. بنابراین برخی از اوقات مانند بچه هایی هستن که پرشی هن. یعنی یه مدتی میمونن و حرکت کنن. بنابراین تا سه سالگی اگر تو این زمینه چیزی هست به عنوان دیلی و تأخیر میشناسنش، به عنوان عیب و ایراد نمیشناسنش. اما اگر رفته باشید چک کرده باشید عیب و ایرادی پیدا کردن، اون موضوعه، اگر نه دلیل نداره نگرانش باشید. ولی این که به من میگید، ولی این که به من میگید از نظر فیزیکی هم مسیر عادی رشد رو نداشته و الانم هست، ما یه خبری هست، یعنی یه چیزی یه جایی سر جاش نیست، چه هست نمیدونم.
خب چیزی میشه؟
نه ببینید، آخه دو تا مسئله است، یه زمانی است که دانستن علتش مهمه، یه زمانی است اونقدر مهم نیست. علاوه ابزار و تستایی که دارن اگر به کار بردند و گفتن چیزی نیست، حداقل تست ها چیزی رو جواب نمیده. ولی به من میگید خبری هست؟ هست. چه هست منم نمیدونم عزیز. میشه رفت دنبال مسائل حاشیه، یعنی پرسید که آیا تو خانواده پدری و مادری هیچ آدمی که سیستم عصبیش یه جوری غیر عادی بوده رو داشتید یا نه، که مرتبط میشه به سیستم عقلی و استدلالی، بعد مرتبط میشه به مسئله احساسی عاطفی، بعد رفتاری. بنابراین ممکن اون وقت پرسش این باشه که چه عیب و ایراد فیزیکی یا روانی در خانواده پدری و مادری بوده تا مثلا دو نسل، حالا نه بیشتر، از پسر عمو و دختر خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و دایی گرفته، هر دوتا خانواده، چون برخی از اوقات اینا اونجاست. خیلی از اوقات هم نه، بر میگرده به یک آسیبی که شخصیه. فرض بفرمایید فرزند شما یه قسمتی از مغزش یا قسمتی از اعضای بدنش یا سیستم عصبیش داشته درست می شده، تو اون یک هفته همسر شما به خاطر اینکه عزیزی رو از دست دادن توی غم و اندوه سنگینی بودن و تغییراتی که در ایشون به وجود اومده اون آسیب رو اونجا زده و بنابراین وقتی که آمده اون گیر و گرفتاری داره. چرایی مسئله اونقدر مهم نیست که چه میشه کردش، و به همین دلیله که اگر من یه فرزندی داشته باشم که کم حرف میزنه یا حرف رو دیر زده و همچنان ادامه داره، بیشتر در ارتباط با دیگرانی میذارم که مطلب رو تکرار کنن. و متاسفانه اینجا شما گیرید، ولی خب بچه های یک زبانه این مشکل رو کمتر دارن، زودترم تأخیرها رو پشت سر میذارن، ولی بچه های دو زبانه سه زبانه گرفتارن دیگه. به هر حال
دو سه سیستم هم حرف نمیزنه، تا هم مشکل ما همینه، ماشاءالله از دیکر که میاد همینجور پشت سر هم حرف میزنه، ولی از هر ده کلمش ما سه تا رو متوجه میشیم.
یعنی چی؟
به زبان، یعنی به زبان خودش، یعنی اون چی، یعنی چیزی حرف میزنه که ما متوجه نمیشیم.
نه خیلی، یعنی چقدر شبیه و لغات، یا لغاتش مندرآوردیه یا ترکیب لغاتش درست نیست؟
بگم مندرآوردیه.
این مثلا میدونم مشکله، مثلا میشه من ای خودش هم، چون شاید شما نتونین بگید، مثلا یه مثال برای من بزنی؟
نه
مثلا مثلا اگر به شما بخواد بگه که من تشنمه یا گرسنمه یا این کجاست، ممکنه مثلا چجوری مطرحش کنه؟
نه اینا رو کاملا صحیح میگه.
پس چی مثلا؟
این چیزی که بهت میگم مثلا اگه داره با عروسکاش بازی میکنه، عروسکاشو میچینه همینجوری شروع میکنه باهاشون حرف زدن.
نه اون که اصلا مهم نیست که حرفش درسته یا نه، اون همون جوری که اونا رو تصور و تخیل میکنه، تصور و تخیل خودش هم رام روز لغت میسازه.
نه نه، راجب تشنگی و گشنگی و اینکه دنبال وسیله‌ای بگرد و یا با من یا با مادرش ارتباط بگیره، نه مشکل از نظر فهم نداریم.
خب اونجا که مسئله، نه نه شما برزبان توجه نکرد، اینکه وقتی با شما حرف میزنه مشکل نره تمومه، این که میشنه با عروسکاش مثلا به جای لیوان میگه لوانندام، مثلا معنا نداره که شما بگید حرف بی خودی میزنه. اون دوست داره این زبون مندرآورد رو را بنزه، چون کل ماجرا برش تخیله. ای بسا یه زمینه کاملا خلاقیت و هنری داره که این کارو میکنه، یعنی به جای اینکه ای با ایرادش باشه حس نشه. برای که ببینید عزیز، در جهان مثل آدمی که وقتی با ایرانی حرف میزنه ایران، فارسی حرف میزنه، وقتی با ژاپنی ژاپنی، فرزند شما وقتی میرسه سراغ عروسکاش قراره یه جهان مندرآوردی داشته باشه. همینی که بعدنم مشکلی نداره که قبول کنه عروسکش ویولون میزنه و یا احتمالاً با شرف میزنه، حتی بهش بگی چرا این کار کردی، بعد مثلا بگه تو میگی من تو نکردی، من خودم دیدم بکردی. و شما میگید این که برای عروسک حرف نمیزنه، ولی برای بچه که رفته دنیای تخیلش که جای اشکال نیست عزیز. اونم بچه بین دو تا چهار سالگی که اصولا در دنیای ذهن و خیاله و یه حالت خودشیفتگی بیمارگونهی داره که خودش رو مرکز خلقت میدونه و به خودش حق میده هر چی دلش میخواد هر جوری که میخواد بگه.
مثلا من بهش میگم از یک تا ده بهش ما شروع میکنه، میگه 1 2 3، بعد یهو میگه 5، یهو میگه 3 1، بعد یهو میگه او پی، یعنی همینجوری برای خودش شروع میکنه حرف زدن. خندیدم مثلا، نمیدونم داره منو مسخره میکنه.
نه شما رو حتما مسخره نمیکنه، ولی دوست داره که خودش رو هم درگیر هر مسئله بکنه. ببین عزیز، مهمترین موضوعی که بچه بین 3 تا 6 سالگی داره، فرزند شما به اونجا نرسیده، مرحله آغازگری و خلاقیته، یعنی هر چی بهش میری از توش چیز دیگه در میاری. به همین دلیل که بارها عرض کردم، میاد پپسی میریزه توی پلو و بعد میگه خورشت پپسی. خب شما براتون عجیب و غریبه، ولی یه بچه خلاق این کارو میکنه. یعنی که من در آورد درست کنم، میگه چطور شده شما خورشت فسنجون رو امدام بادمجون دارید، اینم خورشت پپسی، ولی که اینو میریزید روی اون، براش اون موضوع مطرحه. ولی این تواناییشو نشون میده، یعنی آغازگر است، یه چیز رو خودش شروع میکنه و خلاقه. روزی که عیناً تکرار میکنه ادای میمونو در میاره که نشانه بیهوشیه. اصلا عادت یعنی چی؟ عادت یعنی یک ثانیه در سازش. هوش یعنی چی؟ یعنی تنوع در سازش. بنابراین عادت و هوش عکس همند. هر جا آدم ها عادات بیشتری دارند، هوش کمتری دارند. و بنابراین اون چیزی رو نشون نمیده. خیلی از اوقات نشانه تواناییش، حتی برخی از اوقات اینکه به زبان اهمیت نمیده، برای که خودش توش همه چیز رو خودش میکنه و بنابراین تبدیلش میکنه به یک کسی که حاضر نیست زیر بار قواعد بره. به همین جهت هست که یاغیگری در آدم ها، اون اسیان و طغیان در آدم ها، هم نشانه هوش هم بیهوشی. و باز به همین جهت هست که توی زندان ها شما بیشتر باهوشترین و بیهوشترین رو میبینی. آدم های متوسط تو زندان خیلی کمن. شما یا تو زندان که میدید یا آدم های عقب افتاده هستن یا آدم های بسیار پیشرفته. چون هر دوتا با نظام عادی جامعه نمیخونن. وقتی سرعت متوسط درست 60 مایله، آدم هایی که 10 مایل میرن و آدم هایی که 120 مایل میرن مشکل سازن. بنابراین برخی از اوقات بیان چین چیزایی در کودک نشانه هیچ چیز بد و منفی نیست.
یکی از کلنجارهی که باش داریم، موقعی که میبینیم پارک، یه دوستی داره سه ماه، یه پسر بچه یه خودش کوچیک‌تر، عاشق سرسره هم این دوتا، میریم کلی بازی میکنن تا بازی سرسره بازی، موقع رفتن که میشه بگیم خب دوتا دیگه برید تموم میشه، اون پسر بچه اون دوتا رو میره و تموم میشه، میره دست باباشو میگه آمده رفتن. دختر ما نه، اون دوتا باید بشه 20 تا و آخر بازم با گریه پارک رو ترک میکنه، ولی موقعی که میشینه تو ماشین دیگه تاب و سوزه نمیبینه، دیگه از ذهنش میره و موقعی که داره مخیاب و نکنهشون رد میشه، مثلا میگه بای بای تاب، بای بای سرسره.
بنابراین من فقط براتون دعا میکنم، با یه بچه رو بروشید کل شق و لجباز و یه دنده و زمنان جنگ پاور استراگل رو داره عزیز دیگه، میگه شما چطور میتونید تصمیم بگیرید بریم، منم تصمیم میگیرم نریم. و کاملا برای بچه عادی عزیز، برای که خودشو مهمتر از شما میدونه. چرا شما برش تصمیم میگیرید؟ و بنابراین این جنگ قدرت رو کاملا میشه فهمید. به همجاست که من همیشه عرض کردم جشنی که برای بچه آباد گرفت وقتی است که یاقیگری میکنند و میکنند. نه اصلا داستان آدم و حوا چه بوده؟ اولین بار بودی به خدا تو بهش گفتم برو دنبال کارت، بیخودی دستور نده. و به همین جهت هست که اشرف مخلوقاتش اینجوری شده دیگه. اشرف مخلوقاتش با خاطری که حق انتخاب داشته حتی علیه فرمان خدا. و به همین جهت که موضوع معنی دار عزیز، من فکر میکنم اینا رو علامتی بگید. نمیخوام بگم احتمال یک گرفتاری یا بیماریایی نیست، اون رو رد و نفی نمیکنم، ولی احتمال یه هوش و یه توانایی های دیگر هم میتونه باشه عزیز.
خب همین مشکل هم باید دوست تو پاتی رفتنش هم داریم، موقعی که میخواد داره دلشوی یعنی داره میتره کرد در پی، بعد میگیم بیا بریم دلشوی، میگه نه با گیریه باید بشونی میشه مثلا دلشویشو بکنه و بلنش.
خب شما جنگ قدرت دارید، شما یه خیلی راحت به من گفتید خبر نیست. من مطمئنم تو خانواده شما وسواس و عصبانیت بوده عزیز، یعنی این یک کمی بوی اون رو میده، یعنی زمینه استراب و وسواس بچه ها رو به این جنگ قدرت میکشونه.
و راحل؟
راحل شما کتابی یه اهمیتی ندید و خودتون رو ازش دور کنین، بذارید دیگران این کار رو بکنن. ای بسا این بازی که با شما در میاره با پرستارش نکنه. و بعدم در بسیاری از موارد شما باید شرایطی رو فراهم کنید که اون عملا این کار رو بتونه راحت بکنه. چگونه؟ مورد به مورد فرق میکنه. چون یه چیزی که او رو میتونه اذیت بکنه اینه که بهش بگید چه کار بکنه نکن. من اصلا نمیدونم شما چقدر بکنه نکنی بودید دوتایی، ولی از اونجایی که من میگید از کودکی سر مسئله چهار دست با راه نرفته و نشسته، از اونجا به نظر من شما با یه بچه غیرعادی روبروی. حالا این بچه غیرعادی میتونه هوش بیش از حد داشته باشه یا مثل من که هم هوش باشه، ولی هر دوتاش غیرعادیه.
شما مثل شما بشه.
خب حالا به هر حال شما کوششتون رو بکنید بشه. خودتون اذیت نکنید عزیز. بسیاری از این چیزایی که الان مهمه میگذره، به علاوه مهم اینه که باید با یه دقتی اسلام هم مراقبش باشید، هم گزارشتون رو دقیق و درست کنید که بشه فهمید چه خبره. فعلا تا 3 سالگی کار به کارش نداشته باشه.
بسیار عالی. ممنونم. یه سوال کوچیک از برنامه‌تو، خیلی از نورو فیدبک شنیدم، هیچ آیدیایی ندارم نمیدونم چیه. خب خب من موقعی که با برنامه‌تو آشنا شدم خیلی چیزا رو مثلا خیلی برنامه یه کنفرانسی داشتی که 10 روز نبودی تو رادیو، برنامه قبلیتون رو تکرار می‌کردن دوستان، مثلا راجع به شیزوفرنی و اکسیزوفرنی هیچ اطلاعاتی نداشتم، خیلی جالب بود به سر تماسایی که داشتم با هاتون و توضیحاتی که میدادید. نورو فیدبکش آیدیایی ندارم چجوری میشه راجبش خوند؟
نه و... اولا راجب نورو فیدبک میتونید پیدا کنید و بخونید، ولی مسئله خیلی ساده است عزیز. مغز من و شما با بیوشیمی مغز کار میکنه و در نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مغز تغییراتی در من و شما به وجود. این مغز قسمت‌های متفاوتش از خودش با توجه به اون تغییرات بیوشیمیایی امواج در حقیقت الکترونیکی میفرسته و امواجی که قابل اندازه‌گیری است. بنابراین فرض کنید در منطقه مربوط به استراب من و شما و امنیت و آرامش من و شما امواج مغزی باید 22 سیکل در ثانیه باشه. وقتی شما 20ید شما آدم آروم راحتی هستید، وقتی 24ید شما آدم نگران و مضطربی هستید. بنابراین اندازه‌گیری امواج میتونه بگه اونجا چه خبره. حالا اگر یه بچه‌ای رو بردن تست تووا بهش دادن و دیدن امواج سمت چپش، این شایع‌ترینه، کمی اون منطقه خاص و امواج سمت راست زیاده، در مورد پایین بودن امواج سمت چپ میگن کمبود توجه و تمرکز داره ADD، و در مورد بالا بودن امواج سمت راستش اون قسمت مشخص میگن بیش‌فعالیتی هایپر اکتیویتی، پس میشه ADHD. حالا کار نورو فیدبک اینه که به مغز آموزش میتونه بده که امواج سمت چپ مغزش رو ببره بالا و به سمت راست آموزش بده که بیاره پایین. بنابراین ADD و یا ADHD شو معالجه میکنه. درست مهارت چه سیستمش هم به این صورته که مهارت رو به مغز میآموزه. چگونه؟ روزی که شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید چه میکنید؟ شما فرض کنید دوچرخه سواری بلد نیستید، به دوستتون میگید بیا یادم بده، میگه بشین روی دوچرخه، خب میافتید، ولی شما رو میگیره، هم فرمون شما رو هم زین شما رو در حقیقت میگیره. حالا شما میتونید خودتون حفظ کنید، به شما میگه درست بشین، خودتو به این ور اون ور نبر، پا بزن بزا بری. شما شروع میکنید به این کار کردن، اونم نگهتون داره. شما هر زمان که درست بشینید که دوچرخه تعادلش به هم نخوره، در هر ثانیه 1000 تا پیام، حداقل 1000 تا سیگنال به مغز شما مخابره میشه که اینجوری بشین، و هر زمان که کج بشینید 1000 تا سیگنال مخابره میشه که اینجوری نشین. و شما بعد از یه ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه با توجه به کاری که میکنید و اون آدم کمکتون کنه، میبینید مثلا فرض کنید دستشو از رو فرمون برداشت، دیگه این ور اون ور نمیرید، بعدم دستش از رو زین ور داره یا دنبال شما میدوه، شما هم دارید میرید. یه ذره اشتباه بکنید ای نگیرتون میخورید زمین، درسته؟ شما در اینجا بعد از 4 ساعت 5 ساعت چی یاد میگیرید؟ یه مهارت یاد میگیرید سوار دوچرخه بشید نیفتید. حتی اگر این رو در 10 سالگی انجام دادید و حالا شدید 60 ساله، بعد از 50 سال که دوچرخه سواری نکردید سوار دوچرخه بشید، اون آموزش سر جاش. حالا امروز آمدن بازیای کامپیوتری درست کردن که شما رو جلوی اونا میشونن، روزی که امواج سمت چپ مغزتون رو شما میبرید بالا به شما پاداش میدن و شما اون رو ادامه میدید، یعنی اون سیگنال خوبه خوبه درسته درسته رو به شما میدن، و هر زمانی که امواج رو آورید پایین بهتون سیگنال منفی رو میدن. شما بعد از یه مدتی مغز شما شروع کنه اون کار کردن، یعنی درست مثل مهارتی که شما یاد گرفتید. به همین جهت که تاثیر جنبی و جانبی نداره، ساید افکت نداره، یه پدیده آموزشی است از طریق دادن یه عادتی به قسمتی از مغز که چگونه فعالیت کنه، و در نتیجه مثل یه پدیده‌ای که من و شما تو زندگی یاد میگیریم و برای همیشه میمونه میتونه بمونه. به همین جهت است که وقتی که این کار که خیلی هم پیچیده است به درستی صورت بگیره، شما میتونید مشکل کمبود توجه و تمرکز رو با 40-50-60 جلسه، چون عین ماجرای دوچرخه سواری است یا پیانو زدن، یاد بگیرید امواج سمت چپ مغز مورد نظرتون رو برید بالا، بیوشیمی اون رو یعنی اکسیژن و خون اون رو بیشتر کنید، و در نتیجه شما کمبود توجه و تمرکز به یک اعتبار نداشته باشید. و اگر هایپر اکتیویتی دارید سمت چپ رو، ضمناً گرایش‌های افسردگی و استراب و وسواس رو یا برای بچه‌های آتیستیک آتیسم رو، و اصلا چون از آغاز برای حل مشکل میگرن بوده، مشکل میگرن رو میتونن حل کنن، برای که تغییراتی رو میتونن از طریق تغییرات امواج مغزی که در اختیارشونه در بیوشیمی مغز بوجودن. بنابراین نورو فیدبک به یک اعتبار بیو فیدبک، بنابراین بیو فیدبک مستقیما با تغییرات بیوشیمیایی کارش، نورو فیدبک از طریق امواج تغییرات شیمیایی رو موجب میشه. یه تکنیک ساده ای است که اصولا مغز انسان با اون کار میکنه، از اون دارن استفاده میکنن. بنابراین برای مواردی یکی از انتخاباست، برای ADD و ADHD بهترین انتخابه. من مدتیش از پیام هم گذشته ولی خوشحالم با تو صحبت کردم.
من فقط این گیم هایی که گفتید تو دسترس عمومی،
نه عزیزم، اینو باید دکتر متخصص، یعنی فرد متخصص اونجا بره، بذارید برنامه رو داشته باشید. البته یه چیزایی درست کردم برای خونه، ولی 40-50 جلسه آدم پا میشه میره، عرض کنم توی محلی برای این کار که ما در لس آنجلس هم در بیولی هیلز هم در انسیلو در منطقه ولی داریم و دوستان تو این زمینه کار میکنن. بنابراین باید رفت مرکزش، اونجا کار رو درست کرد و تمام کرد. درست مثل آدم میخواد پیانو یاد بگیره، میره پرون معلم پیانو. برای خوشحالم با تون صحبت کردم. مرسی از خدا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندان پزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی‌های دهان، دندان و لثه در Elite Dental and Implant Center 5620 Wilbur Avenue, Suite 310, Tarzana, California. 323-886-DENTIST. 323-886-3368. EliteImplant.com.
عجب ماشین هانده ای گرفتی. طراحی توش چقدر شیکه، جادار، بزرگ.
آره واقعا ازش راضیم. حالا جالبه بدونی با هر گالون بنزین 59 مایل، باورت میشه 59 مایل میتونی باش رانندگی کنی؟ تازه باتریش هم لایف تایم وارانتی داره.
چه عالی. از کدوم دیلرشیپ گرفتی؟
از آلن هاندای تو لاگونا نیگل.
مدلش چیه؟
هاندای آیونیک هایبریده، موتورش هم 10 سال یا 100 هزار مایل گارانتی داره.
یه دنیا ممنون، حتما میرم برای لیز یا خریدش.
نمایندگی رسمی آلن هاندای در لاگونا نیگل اورنج کانتی به مدیر عاملی آقای کیان مفتخر از خدمات بی‌نظیر خود جهت فروش و لیز اتومبیل‌های جدید و دست دوم هاندای را به استحضار ایرانیان عزیز برساند. تلفن 855-95 آلن 855-952-5536 lagunahondai.com.
توجه فرمایید، گالری لافایت حراج سالیانه خود را در شوروم جدید خود به اطلاع می‌رساند. حراج کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و انواع شال و کیپ‌های زیبا در رنگ‌های مختلف با قیمت‌های باورنکردنی تا 70% زیر قیمت معمول. حراج بزرگ لافایت از روز جمعه 24 نوامبر بلک فرایدی تا آخر نوامبر از ساعت 9:30 صبح تا 5:30 بعد از ظهر برگزار می‌شود. آدرس 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. وبسایت lafairs.com. تلفن 213-744-0333.
این آگهی بر اساس نظرات افراد و اشخاص حقیقی و بدون هیچ گونه تغییر تهیه شده.
همه چیز در حد عالی،
همه راضی بودن.
یعنی این همه جمعیت، من باور نمی‌کردم به این قشنگی و مرتبی پذیرایی بشه.
خیلی آبرومندانه برگزار شد،
خیلی پروفشنال.
من فکر کنم اینجا نزدیک 2000 نفر آدم بود. به قدری قشنگ و مرتب و آن تایم از همه‌شون پذیرایی شد که من حتی یه شکایت هم نشنیدم.
همه چی عالی.
من کیترینگ‌های معروف دیگرم دیدم، ولی کسرای چیز دیگه. می زمین تا آسمون فرق می‌کنه.
یعنی راحت بگم تا حالا من همچین غذایی نخوردم.
کسرا نمبر 1.
افتخار کسرا در جلب رضایت همگان است. از شما تا 3000 نفر. 949-903-4242 949-903-4242. کیترینگ شما، کیترینگ کسرا.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان ونوون shopqmarket.com.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهش
میکنم. من در مورد مشکل دخترم با تو تماس گرفتم، در مورد مشکل خوابشه که در طول شب تا صبح یه حدود شاید 4-5 باری از خواب بلند میشه و من یا پدرش حتما باید بریم بالا سرش. بعضی وقتا به راحتی دوباره میخوابه، بعضی وقتا انقدر گریه میکنه که میگه منو یا از تخت بیرون بیارین. یا
چند وقتش عزیز؟
19 ماه.
به من بفرمایید که از آغاز تولدش تا به حال تقریبا حتی به یه اعتبار ماه به ماه یا هر تغییری که پیدا شده، من بید از یک ماهگیش، یک ماه اول چگونه خوابش بود؟
تا دو ماه اول که خواب شب و روزش برعکس بود، یعنی شبا تقریبا تا صبح بیدار بود، صبح تا شب
میخوابید.
بعد از اولین
واکسن نصب کنید. آخه ببینید عزیز، یه بچه یک ماهه یا دو ماهه حداقل 18-19 ساعت میخوابه. نمیخوابید؟
نه، چرا میخوابید ولی
آخه نه من ببینید نصب کنید نه لطف کنید دقیق باید باشید همین چون شما وقتی میگید روز شبا بیدار بود روزا میخواهیم ما میشه 12 ساعت خب اصلا شدنی نیست عزیز نه من ازتون دقت میکنم چون مهم ایناست که من میخواهم اینم 2 ماه اول کجاست بعدش هم لطف کنید توجه کنید چون روز که 18 ساعت شد دیگه اینجوری نمیتونه باشه که شبا بیدار باشه
نه به این صورت بودش که اگر از خواب عصر شروع میشد 8 مثلا تا 11 شب میخوابید حدود 11 و نیم تا 4 صبح 5 صبح از وقت همجور بیدار بود یعنی شاید یه نپ خیلی کوچیک 10 دقیقه یه رو میگرفت ولی دوباره بیدار میشد
تمام شما چی کارش میکردید؟
من فقط کارم این بود که همش تو بغلم بود
خب چرا نگرش میداشتی تو بغل؟
برای اینکه تا میذاشتم به شدت گریه میکرد
یعنی یه بچه 1 ماهه اگر تو بغل نمیگرفتید گریه میکرد؟
خیلی گریه میکرد یعنی من نمیدونستم مشکل دلدرد داره مشکل
همون که معمولا بعدا نشون میده خب آخه قرار بود با دکترش صحبت کنید دکترش نظرش چی بود؟
با دکترش که صحبت کردم گفتش که خیلی بچه ها همینجورن باید یه مدتی تحمل کنیم که بهتر میشن بعد میگم بعد از واکسنی که گرفت 2 ماهگی اولین واکسنی که گرفت خوابش درست شد یعنی شروع کرد شب خوابیدن تا صبح و صبح هم همینجور کم 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 خوابید تا عصر و اینا بعد خواب شبش رو داشت بعد از مدتی دوباره هر شب کم بیدار شد
بعد از هر شب یعنی چه مدتی بعد؟
اگه درست به خاطرم بیاد من از حدود 4 ماهگی تو اتاق خودش خوابوندمش وقتی تو اتاق خودش خوابوندم بعضی شبا بیدار میشد و من میرفتم بغلش میکردم دوباره میذاشتم تختش میخوابید مشکلی نبود
شما شیر خودتون بهش میدادید یا اینکه شیر
من تا 3 ماه شیر خودم رو دادم ولی بعد از 3 ماه نبیش
چرا؟
راستش موقعی که من حامل شدم خیلی اضافه وزن پیدا کردم حدود 60 پوند اضافه کردم بعد از اینکه بچه به دنیا آمد خیلی سعی داشتم از اینکه برگردم به حالت طبیعی یعنی یه حالت اینکه خیلی استراب و ناراحتی داشتم از اینکه انقدر اضافه وزن گرفتم و خیلی شروع میکردم کم خوردن از همه چی و خیلی شیرم اونقدر زیاد نبود
اوکی من متوجه شدم چون وقتمون کمه اونو متوجه شدم بنابراین شما وقتی که کی از شیر گرفتیش شیر شیشه گرفتیدش یا نه
بله من از حدود 1 سالگی شروع کردم شیر طبیعی دادم
اوکی به من بگید مثلا از 5 ماهگی بعد شما شب هنوز به شیر میدادی؟
نه من شیر شبش از 4 ماهگی قطع کردم
یعنی از کی تا کی قطع بود عزیز؟
تا الان قطع یعنی از 4 ماه بعد من دیگه
نه چه ساعتی تا چه ساعتی؟ یعنی آخرین شیر رو کی میخورد اولین شیر فرداش رو کی میخورد؟
آخرین شیر رو حدود 9 و نیم
بعد اولین شیر رو کی میخورد؟
اولین شیر رو ساعت 7
خب از این بابت که خیلی خوب بوده خیلی خوب بوده حالا به من بگیر از کی شروع کرد و مرتبه با بدخوابی
میگم هر از گاهی شبا بیدار میشد اونقدر زیاد نبود ولی الان حدود 3 ماهه که خیلی بد شده یعنی هر 3 ساعت خیلی خوبشه که من دوام میکنم هر 3 ساعت بخوابه که من هر 3 ساعت بلند شم اگرم بد باشه که مثلا 3 ساعت میخوابه دوباره بیدار میشه نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز شما هنوز تو خونه هستید باهاش هستید یا رفتید سر کار
نه من وقتی که بچه داشتم دیگه سر کار نرفتم
اوکی دوم این که خود شما و همسرتون در کودکیتون مشکل خواب و بیخوابی داشتید یا نه؟
نه
به من بگی تو خانواده شما و خانواده همسرتون یه چیزی که خیلی آشکار باشه که فردی یا افرادی مشکل خواب و بیخوابی داشتن داشتید یا نه؟
مثل این که برادر شوهرم اینجوری بوده که در کودک خیلی یعنی نمیخواستن بخوابن هیچ وقت بیشتر دوستایی سخت میخوابیدن
اوکی. بنابراین چون ببین عزیز یه مقدار زمینه ارثی داره دوم این که وزنش در وقت تولد چقدر بود
7.9 پاوند
خب اون که خوب بوده خب ببینید الان شما مشکلتون اینه که او بیخواب میشه و شما رو هم بیخواب چقدر
آقای دکتر مشکل من اینه که هم خیلی سخت میخوابه یعنی پوزیشن خوابو که میگیره شروع میکنه گریه شدید کردن. این اوایل من بهتره که اینو بهتون بگم، بعد از 4-5 ماهگی تو جامپرش که بود خودش دوستش بخوابه، یعنی کلا بچه یه خیلی مستقلیه، دوست داره خودش غذا بخوره، خودش کاراشو بکنه، دستمال میده، خودش لبشو تمیز میکنه، یعنی پوزیشن خواب اون موقع دوستش که هر جوری که خودش میخواد بخوابه. من تو جامپر خیلی راحت سر موقع میخوابه، هر شب من مردش بلند کم داشتم تختش هیچ مشکلی نبود. یه مدت هم من تو تختش میذاشتم، شروع کرد با آهنگهای کودکانه که واسه هر شب میذاشتم اونا رو گوش میداد تا خسته میشه خوابش ببره. بعد کلا اون آهنگا رو اگه بشنوه شروع میکنه گریه کردن، که مخصوصا شبا که مثلا متوجه میشه که الان وقت خوابه و نمیخواد بخوابه و خیلی اصرار داره که از تختش بیارمش بیرون. وقتی از تختش میارم بیرون با بغل میخوام بخوابونم، بازم شروع میکنه شدید گریه کردن. یعنی یه وقتی دیگه به حالت خستگی میرسه که مجبور میشه بخوابه. و من نمیخوام این حالت این که این هر شب گریهشو میدونم یا در
نه اون که خوب نیست بزن. نه اون درست نیست، یه خبری هست. شما
بیم... وقتی با دکترش صحبت میکنم میگه که این بچه از نظر رشدی یکم جلوتر از بچه های دیگر همش در حال یادگیریه. یعنی این مسئله 3 ماهگی به من گفتن. بعد یعنی مثلا من چند وقتیش بغلش کردم که بخوابونمش، این بی اختیار پاش خود به سینه من و من وقتی داشتم برای شعر میخونم لحن صدای من تغییر کرد و این خوشش اومده مرتب دستش پاشو میخونی که این صدای من تغییر کنه و میخندی. یا مثلا کتاب که واسهش میخونم تمام لغت ها رو حفظه، یعنی کتاب خوندن هم واسهش بازی شده به اونا رو. من جایی که میرسم مثلا اسم یه حیوانی هست اونو میگه و شروع میکنه با هر چیزی بازی در آوردن، اصلا که فقط نخوابه.
شما توانایی بهره هوشی تو از خانوادتون یه ذره زیاده یا افراد با بهره هوشی خیلی بالا دارید؟
راستش متوجه نشدم. نه
ببینید عزیز، گفتید مشکل و مسئله روانی هم که کسی نداشته؟
نه.
اضافه وزن شما میتونه مسئله باشه.
من برگشتم به حالت
نه 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 الان نمیگم، توی هم دوران حاملگیتون چون اون یه ذره برخی از احتمال این که یه کمی رشد پیشرفته‌ای داشته باشه هست. من نمیدونم، یعنی چون موضوع مهمه احتیاج به یه مقدار آزمونه، ولی اگر من بگید به قول معروف سر انگشتی توصیه بکن، من توصیه‌ام این است که از دکترش بخواید که به شما یه آرام بخشی بده به عنوان دارو، یا به شما توصیه بکنه از این چیزای طبیعی که یه آرام بخشی بهش بده، شاید بتونید بخوابونیدش، چون اگر نخوابه مسئله خواهید داشت. البته بچه‌ها از این باید بسیار متفاوتن، مراکزی هم هست که شاید بتونه کمکتون کنه. کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
ما وست لس
آنجلس. اوکی، شما یه اطلاعاتی بگید، خود شما همسرتون چی خوندید؟
ما تو ایران به خاطر مذهبی که داشتیم اجازه تحصیل نداشتیم. من در دانشگاه دیگه رشته حسابداری خوندم، ولی خب دوده 10 سال هست که اینجا اومدیم. شروع کردم کالج خوندم، ولی خب شوهرم به علت شغلی که رستورانی که گرفتن جفتمون اونجا مشغول به کار شدیم.
عزیز. بنابراین من فکر کنم که شما یه سری بزنید ببینید دانشگاه استنفورد بهتون چی میگه، چون اونجا مرکز اصلی و اساسی مطالعه که راجع به خواب و حتی رویا و اینا دارن. ببینید شاید یه اطلاعاتی بهتون بگم. من مخالفتی با یه آرام بخش ندارم، حتی اگر ضررایی هم داشته باشه، ولی اگر دکترش موافقه و یا ممکنه به شما توصیه یه مقدار داروهای حتی داروهای شناخته شده ایرانی خودمون رو بدن که اینا آرام بخشه، چون این مغز رو باید آرومش کنید عزیز که بتونه بخواب. ولی بچه هایی هستن که متاسفانه از نظر مغزی بسیار دیفیکال. شما منیک دیپریشن که تو خانواده نداشتی؟ دو قطبی بایپولار؟
فکر نکنم.
هیچ وقت بیماری اسکیزوفرنی که تو فامیل دور و نزدیک نبود؟ ببینید چون یه مقدار باز این دوست قبلی علائم غیرعادی رو نشون میده، ولی اینکه این علائم غیر عادی نشانه جنبه هوش و مثبتشه یا منفیشه زیر سوال میمونه. در کودکی وقتی بچه‌ها باهوشن به دلیل غیر عادی بودنشون مثلا دیگه، مثلا آدمش که خیلی خیلی قدش بلنده،
من همین مشکلی که با دکترش مطرح کردم سعی برگشت به من گفتش که اسم دخترم رو گفت من اینا کفشات درار و اینم دو دستی رفت سمت کفشش که در بیاره. گفت نگاه کن اینا نشونه اینه که این سنش خیلی بیشتره، مثلا الان شماره 1 تا 10 رو کامل میشموره، خیلی دیر شروع به راه رفتن کرده، بوده 18 ماهگی راه رفت، خیلی با احتیاط عمل میکنه. دست من
اون نشانه باهوشیشه دیگه، چون بچه باهوش میترسه، باهوش بچه بیهوش نمیترسه.
و من مشکل خوابو که مطرح میکنم میگه این مشکل هست، بچه منم هم همینطور بوده و تا 2 سال و نیمه بعد سر کنه. ولی خب این که سر کنم این که هر شب با گریه باشه
من نه اون درست نیست هسته. نه به نظر من به دکتر بگید که اگر میشه با شرط بزنید بهش بگید میشه بشه یه چیزی پیشنهاد تا یه چیز طبیعی اگر ایشون مخالفه، یا آرام بخشی بدید که بخوابه، یه باید یه راهی برای خوابوندنش پیدا کرد.
یعنی پیشنهاد میکنم من
زهرم
با مسکن
بچه رو بخوابونم. با مسکن حتما نه، ولی با یه آرام بخش شب. من فقط دنبال شبش هستم، چون باید یاد بگیره شبا بخوابه و خوابه که باید خواب باید در شب اتفاق بیفته دیگه، برای که خیلی تفاوت هست در نور خورشید و تحریکاتی که اون میکنه. بنابراین شما
خوابه، ولی خب هی بیدار میشه.
خب نه نه نه، وقتی بیدار میشه فایده نداره، موقع خواب نیست عزیز. شما یه مقدار اولا بخونید تو این زمینه، بعد از اون به دکترش آرام بخش بگید، بعد از اون اگر کسی متخصص خوابه، البته متخصص خواب کودکانه باشه، صحبتی بکنید. امیدوارم بتونید راه حلی پیدا کنید. ولی بعدم نشود امیدوار به حرف دکتر باشید که یکی مدت کوتاهی بگذره و بتونه این مسئله رو حل کنه. حالا یه 2 ماه 3 ماه دیگه من اگر شد یه زنگی بزنید من میگه چه خبر.
بله خیلی ممنون.
خواهش میکنم. تمام.
خیلی ممنون.
اطلاعیه دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. دکتر کامران یدیدی وکیل مورد اعتماد شما در تصادفات در آستانه سال نو میلادی برای سپاسگزاری از اعتماد موکلان خود در سال 2017 هدایایی را به غیر قرعه به آن گروه از موکلان خود تقدیم نماید که از آغاز تا پایان 2017 وکالت پرونده تصادف و صدمات بدنی خود را به این دفاتر حقوقی سپردند. شما می توانید یکی از 26 برنده خوش شانس یک دستگاه اتومبیل و 5 آیپد اهدایی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی باشید. کلیه افرادی که تا آخرین روز دسامبر 2017 وکالت خود را به ما بسپارند بدون نیاز به ثبت نام در این قرعه کشی شرکت داده می شوند. مراسم قرعه کشی در ژانویه 2018 از رادیو و شبکه‌های اجتماعی دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی پخش خواهد شد. 818-999-99-99 818-99 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و بیژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. 4 روز و 3 شب امامت و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط به 229 دلار و اقامت در هتل بغدادی و شرکت در 2 کنسرت مجرد فقط 199 دلار. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و technicshow.com در کنید.
بهار و تازگی، بهار و عطری خوش و طعمی دلپذیر، بهار و لطف دیدن یار، تا بگوییم و بخندیم و نوش جان کنیم به لطف بهار. کیترینگ بهار، پذیرایی عالی و مجلل از میهمانان خود را با هر سلیقه و هر تعداد، با خوراک‌های لذیذ و متفاوت و دسر و شیرینی‌های گوناگون و با کیفیت، همراه با دکوراسیون و طراحی شیک و مدرن به کیترینگ بهار میشن ویاهو بسپارید.
کیترینگ بهار در لس آنجلس، سان دیگو و اورنج کانتی در خدمت شما. تلفن 949-340-1011 949-340-1011. سفره رنگین، پذیرایی گرم و رضایت میهمان و میزبان ارمغانی از کیترینگ بهار میشن دیگو.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه راه 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسین‌های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می‌دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه‌ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش میکنم بفرمایید. جان بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که من دادین آقای دکتر. میخواستم با هاتون در مورد رابطه‌ای که اون توش هستم با تو مشورت کنم. من 32 سالمه، فوق لیسانس فایننس دارم و تو بانک کار میکنم. بود 12 سالی که آمریکا زندگی میکنم. با آقایم که آشنا شدم 3 ماهه. ایشون 41 سالشونه، مستر دانشگاه هستن، یکی از دانشگاه خیلی معتبر آمریکا، و ایشون یه ازدواج رو موفق داشتن. حدود 12-13 سالی که اون ازدواج تموم، طلاق گرفتن از اون خانوم، بچه ای ندارن. و خب دفعه اول که ما هم دیگر دیدیم، خب من خیلی اصلا خوشمون اومد و ایشون بعد آخر روز گفتن که خب حالا چیکار کنیم، بیا اصلا یه کاری بکنیم در مورد سکند دیت، بیا فکر کنیم که به خاطر اینکه حالا ما نه فرصتمون رو داریم که بخوایم یه رابطه رو حالا ببینیم چی میشه، با این طرز فکر بخوایم شروع بکنیم، بیا اصلا تو بشین فکر بکن ببینیم چی تا آخر عمرت زندگی تو با من بگذرنی. من اونها رو فکر میکنم. گفتم
نه نفهمیدم. گفتن بیا چی؟ صداتون میشه کاری بکنید؟ چون صداتون خیلی کلیر نیست، اگه میشه براش کاری کرد بکنید روی اسپیکر.
الان دکتر
الان بهتر شد، ممنونم.
اوکی، بخشید روی اسپیکر بود. من دفعه اول که شونو دیدم، همون اولین دیت بهش گفتم من دنبال یک رابطه بلند مدت هستم، رابطه معنادار که به ازدواج ختم بشه. ایشون هم گفتن خب خیلی هم خوب، منم همینطور. و آخر دیتمون که بود، ایشون گفتن که اصلا بیا یه کاری بکنیم. بعد شاید شوخی و خنده بود، ولی بعد آخر اصلا گفتم why not، that's kind of fun. گفتم بیا تو اصلا بشین فکر کن ببین تا آخر عمرت میتونی زندگی تو با من بگذرونی. منم همین فکر رو میکنم. اگه به خاطر اینکه اون first impression یه تصویری از طرف رو وجود میاره که اون تصویر معمولا یه چیز واقعیه، و ببینیم که با توجه به اون میتونیم ما با هم دیگه یه رابطه رو شروع کنیم. بخاطر اینکه اگه من فکر میکنم اگه بخوایم با طرز فکر این که حالا ببینیم چی میشه، حالا بریم سکند دیت و حالا بریم ترد دیت شروع کنیم، یه رابطه بی معنا شروع میشه. گفتم اوکی وای نات. بنابراین ما
ایشون رشته تحصیلیشون چیه؟ ریاضیات که نیست.
ایشون اقتصاد خوندن ولی کارشون با ریاضیات هم خیلی هست.
آخ آخه عزیز این شد حرف که یه رابطه بی‌معناست اگر روز اول ما تصمیمی یعنی فکر نکنیم که با هم یعنی چی؟ یعنی درست مثل این که ما با هم آشنا شدیم بیا فردا صبح بچه 7 سالمون ببریم دبستان. فهمیدم که نمیفهمم، حالا فهمیدم باید نفهمم، حالا بعد توضیح خودشون و مقصودشون این بود که چه کنیم، چون معمولا ممکنه حرفش اینه که پس بیا با هم همخونه بشیم.
توضیحشو من خیلی جا خوردم، گفتم من با شما فردا قرار نیست ازدواج کنم، گفتم نه اصلا منظور من این نبود، منظور من این بود که اصلا تو بشی فکر کنم ترجو به چیزایی که در مورد من
میکنی چی بشینی فکر بکنی. آخه با فکر که کاری نمیشه، فکر یعنی ذهن خودت رو پروبال بده، یه معادله‌ای رو در حقیقت رشد بده و پیش ببر یا بس بکن، ولی آخه از توش که چیزی در نمیاد عزیز. مثل که من یه جمله بخونم از یکی کسی بگم خب حالا برو ببین به فکر خودت چی میاد. من نمیفهمم ایشون. حالا ایشون بذار ببینیم در عمل قرار بود شما چی کار کنی؟
هیچی، در عمل قرار بود که سکند دیت یه جای قرار بذاریم و فکر بکنیم ببینیم واقعا میخوایم با این آدم یه رابطه رو شروع بکنیم یا نه. و اگه قرار بود هر آدم هر کسی اونجا شواب بکنه و اگه اون طرف مقابل نرفت، یعنی که they don't want to be in a relationship with that person. پس بنابراین ما یه جای مشخص در یه فرد مشخص قرار گذاشتیم، یه جای مثل فیلم هالیوودی شده بود و خب دوتایمون رفتیم و خب ایشون گفتم خب خیلی خوبه که دوتای ما اینجایی، معنیش خیلی خوبه، یعنی که ما اصلا خوشمون میاد، پس یه رابطه رو شروع میکنیم هم کم دیگر بهتر بشه.
یعنی اولم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم و بنابراین شروع کن. آخه چی 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 اصلا همجوری با تو مفهود بودم شما تحصیل کرده ها بلا ضربه علمی خوردید یا مغزی؟ خیلی خب دو تا آدم اصلا خوششون اومده رابطه رو ادامه بدن، فرقش با بقیه آدم ها چیه؟ فکر کردم نره فکر، خب معلومه همه فکر میکنن، فکر کنن که خب خیلی خوبه بذار برم بیشتر و بهتر بشناسم. من فقط میخوام ببینم میخوان ازش چه نتیجه بگیرم، اونجا گیر منه.
ایشون گفتن من اگه با همین طرز فکر رو داشتم، البته نمیدونم حالا واقعا چقدر جدی بود حرفشون یا نه، ولی به من گفتن اگر من یه همچین طرز فکر رو از دوران جوانیم داشتم، شاید خیلی از سکند دیت هایی که نباید نمیرفتم و نمیرفتم و بنابراین خیلی از روابط بعد اصلا تشکیل نمیشد که اون دو سال وقت من رو بگیرن.
حالا برای چیشون رفتن دنبال این موضوع و وقتشون چگونه گرفته شده؟ دو تا یا شش تا آدم باهاش آشنا شدن رفتن اومدن بعد دیدن به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، چه اشکالی داره؟ آدم ها شما این همه میخواید بدید، یک کفش بخرید، یک لباس بخرید، پنج تا مغازه میرید تو میایید بعد فکر کنید وقت تلف کردید، یعنی چی؟ خب حالا بعدش چی شد عزیزم؟ این داستان خیلی غیر عادی و ادامه پیدا کرد. خب این جلسه دوم بعد گفتن حالا چیکار کنیم و چقدر فیزیکی و جنسی خواستن به شما نزدیک بشن؟
سکشوال هستن و بسیار ما به هم اترکت هستیم. مثلا من بهش گفتم من فکر میکنم این قراره که ما به هر حال یه رابطه خوبی بینام برقرار بشه، این کارو نکنیم و با شما هم خیلی آشنا نیستم. من چند تا ویدیوی از یوتیوب برش رو فرستادم، گفتم صحبت های در مورد عشق و ازدواج رو لطفا نگاه کن و ایشون گفتم که اوکی میک سنس و باشه اگه تو اینطوری میخوای پس ما رابطه جنسی نداریم تا اینکه بالاخره اون عشق به وجود بیاد بینمون، که اگر قرار به وجود بیاد. و تو این سه ماه در واقع میشه گفت ما 8 بار همدیگر رو دیدیم و ما فاصلمون هم با هم حدود 1 ساعت خب یه مقدار هم تلفنی صحبت کردیم.
1 ساعت پروازه یا رانندگی؟
1 ساعت رانندگیه.
دو تا تنبل
ایشون راستش رو بخواییم مشکل منم هم همینه الان.
آخه یعنی زب کنید تو 13 هفته شما 8 بار هم دیگر فقط دیدی، چون 1 ساعت راه فاصله داری؟
بله.
من دوستی داشتم که در سان دیگو بوده، این در لس آنجلس بوده، 2 ساعت و نیم حتی با ترافیک سنگین 3 ساعت بوده، هفته 2 روز یا 3 روز هم دیگر رو میدیدن، یا این میده یا اون، یا میرفتن وسط راه. خب پس تو 13 هفته 8 دفعه خب چه خبر هست؟
بالا ایشون یه مقدار زندگیشون از من مطبع و من هم فول تایم کار میکنم، ولی زندگیشون خیلی از من شلوغ‌تره و توی مدت که ما با هم بودیم ایشون تا سفر رفتن، یه هفته رفتن کانادا، یه هفته رفتن فلوریدا، الان رفتن اروپا.
چرا؟
والا میگن من کنفرانس دارم میرم اونجا.
کنفرانسی چی دارن؟ نه نه سب کنین کنفرانسی دارن که ایشون اساس کاره یا کنفرانس هایی هست ایشون میرن شرکت میکنن؟
هر دو ظاهرن، بعضی کنفرانس هایشون دعوت میکنن، ایشون میرن اونجا یه قسمتی از کنفرانس پریزنتیشنی دارن که انجام میدن.
از قبل قرار شده تغییری هم نمیتونن توش وجود بیارن؟
من نمیدونم آقای دکتر، خیلی نمیپرسم، خیلی رابطمون صمیمان و صادقانه واقعا نیستش مثل رابطه که قبلا من داشتم. یعنی مثلا تلفن که ما با هم حرف میزنیم کانورسیشن هم ما 5 دقیقه 10 دقیقه هست، یعنی اصلا مثل اون نمیدونم شاید بخاطر اینکه ایشون یکم سنش بالاتره، یعنی مثلا رابطه قبلی من مثلا ما یه وقتا 3 ساعت تلفنی صحبت میکنیم و اصلا کسی حواسش نبود 3 ساعت ما پای تلفنی، ولی با ایشون همچین رابطه‌ای رو ندارم. و خب یکم اینا پذیرفتم برای اینکه میگم خب بالا سنش بالاتره.
نه به سنشون هیچ ارتباط. به این که ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندومی هستن؟
ایشون بچه اولن، 7 تا بچه‌ن.
خب بنابراین ایشون معلوم رابطه ارتباطی احساسی عاطفیشون خیلی معمولا سطحیه دیگه.
بله آقای دکتر، ایشون اصلا آدم احساساتی نیست، یعنی وقتی با منه خب خیلی براز علاقه میکنه، خیلی پشنت میتونم بگم، ولی وقتی که از هم جدا میشیم در حد این که یه تکست بده، یعنی من فکر میکنم مثلا من با دوستم تو ایران که الان 3 سال ندیدمش خیلی بیشتر در ارتباط هستم تا با ایشون که مثلا یه سر با من فاصله داره معمولا. یا مثلا دوست من که الان ایرانه میدونست من مثلا الان بزنس تریپ بودم، ولی ایشون که تو اروپا مثلا یادش رفته بود که من بزنس تریپ رفتم. و اصلا و مشکل یه میرونم، یعنی من احساس میکنم ما تو دو تا صفحه مختلف زندگی هستیم. من بهشون تکست دادم دیروز، گفتم خب روزگار خوبه خوش میگذره، و ایشون در جواب من گفتن آره خوبه، چند تا کنفرانس داشتم، دارم رو پروپوزالام کار میکنم، اینجا آسمون همون رنگیه. و من در جوابش گفتم ظاهرا ولی آسمون من و شما دو تا رنگ دیگه است. و ایشون در جوابش گفتن یعنی چی رنگ دیگه است؟ و اصلا فکر کردم یعنی من چرا باید جواب این تکست رو بدم؟ حالا برگردم بگم مثلا چرا من این چند روز زنگ نزدی؟ خب حالا فکر کنی که مجبور من زنگ بزنه، ولی زنگ نزده یعنی من که بچه نیستم، شونم که بچه نیستم. نشون دهنده اینه که خب ایشون حالا یا دلتنگی بر من نداره یا سرش شلوغه، یا کسی دیگه تو زندگیش هست که اهمیت نمیده، ولی دلیلش حالا هر چی که اصلا مهم نیست، مهم اینه که ایشون دلش نخواست من زنگ بزنه. و بنابراین من به این نتیجه میرسم که وقتی رابطه ای تو 3 ماه به اونجایی که باید نرسیده، یعنی حتی که علاقه و دلتنگی هم با وجود نمیاد، پس دیگه این رابطه حداقل برای من جایی نداره. منتها من نمیخواستم احساس یا تون تصمیم بگیرم، برای همین میخواستم با شما مشورت بکنم، چون ایشون الان اگه با ایشون صحبت بکنیم میگن نه اصلا اینطور نیست، من خیلی هم علاقه دارم، تو خیلی دختر باحالی هستی، نمیدونم خیلی زیبایی فلانی، خیلی باز خوش میگذرم، حتی ایشون در مورد ازدواج رو من صحبت میکنن که کجا زندگی بکنیم، چند تا بچه داشته باشیم، نمیدونم.
خب آخه همه اینا ممکنه عزیز، ولی همچنان میتونه. ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که شما نمیدونم اینجا من رو دیدید یا بحث من رو شنیدید. بنابراین دوتا، من 5 تا انگشت این دستم رو میبرم سراغ 5 تا انگشت دست دیگه، یعنی شستم میخوره به شستم، اون انگشت کوچیکم میخوره. بعضی از آدما ازدواج رو یه همچین چیزی میبینن، یعنی همه اجزای وجود من با تو در ارتباطه. بعضیا 4 تاست هست، بعضیا 3 تا 2 تا. آدم هستن که فقط تهش به هم میخوره. در ایران ازدواج تهشه، تو زنی و میخوای شوهر کنی و بچه دار بشی و خانه داری کنی، منم مردم دنبال زن میگردم، هم دیگر میگیریم، هر کسی کار خودش بار خودش، آتیش به انبار خودش. بنابراین برخی از اوقات تو شما آدم های در رده های دیگه هم اینگونه میبینید، مثلا 40% زندگیش زندگی زن و شویشه و 60%ش نیست. این شماره 1. دوم، خیلی راحت ایشون میتونه فکر بکنه که یه آدمی رو باید مطمئن باشم که به من میخوره یا او آنگونه که من هستم منو میخواد، پس بنابراین روز اول میگه بذار روز آخر ما باشه، به این معنا که چون نمیخوایم روز آخری باشه پس بذار همه کارهایی که آدما در تمام مدتی که با هم دوستن بگم، یعنی اگر شما به عهده ایشون میگذاشید، میگفت حالا که آمدی پس اصلا مثلا دو روز بیا خونه من یا با من بریم خونه و با همه چیز با هم داشته باشیم. خب اینم میتونه یه نگاهی باشه. سومی که ایشون گفته خب من از تو خوشم اومده، برام هم یه چالشی هستی، خب تو نمیخوای با قواعد بازی من بازی رو ادامه بدی، خب من چون میارزی میام با قواعد بازی تو ادامه بدم. تو به من میگی که چون ما میخوام بینمون عشق به وجود بیاد و بعد اگر ما میخوایم ازدواج کنیم ازدواج ما با عشق باشه، و تو میگی یک مردکیست که میگه بهتر رابطه جنسی نباشه، خب نباش. بنابراین ایشون فقط
حتما
عزیز
متاسفانه یه خوشبختانه رابطه جنسی با هم داشتیم بعد از دیت پنجم و نمیتونم مقصف امکان من بودم، من نباید میرفتم منزلشون به خاطر اینکه میدونستم اگه برم اتفاق میفته با تمام حرفایی که زده بودیم و قولایی که داده بودیم این اتفاق افتاد. رابطه خیلی خوبی بود ولی من دلم میخواست که نیفته به خاطر اینکه به حرفای شما ایمان دارم، ولی خب متاسفانه نمیدونم به هر حال شد دیگه، حالا نباید میشد ولی دیگه شده. اینو دوست داشتم بدونین. و بحث دیگه هم این بود که وقتی که ایشون به من گفتن موضوع سفر اروپا شونه که دو سه هفته میخوان برن اروپا، روز دوشنبه من گفتم من جمعه دارم دو سه هفته میرم اروپا، و خب من جا خوردم گفتم ما دیروز با هم بودیم تو میدونستی میخوای بری اروپا؟ نه نمیدونستم. و من برگشتم گفتم شما اصلا بهتره با کارت توی ریلیشنشیپ باشی، بخاطر اینکه کارت خیلی مهمتره برات. و ایشون یه خورده فکر کرد و یه ذره انگار بهش برخورد و من گفتم که به هر حال من فکر کنم یه رابطه صمیمانه صادقانه اینه که دو طرف هم حرف بزنن. من اصلا نمیگم چرا من نگفتی از من اجازه بگیر فلان، من اصلا اصلا چه آدمی نیستم من که اصلا میگم برای این بهش برخورد که حالا مگه دختری اومده زنی اومده میخواد استقبالش ازش بگیره، من اصلا کسی نیستم تو بخوای ما مشورت کنید. منظورم اینه که
به هر حال مقصود شما خیلی روشن عزیز، تو اگر من میدونستم دو سه هفته نیستی و همه برنامه های زندگیم یه جور دیگه میشد و بعد از اون من منتظر این دو سه هفته بودم که با تو باشم، و اگر دو سه هفته ایست و جاییست که اینقدر مهمه که باید میرفتی تو باید به یادت میمون و من میگفتی، و وقتی به من نگفتی احتمالا میتونستی اگرم بخوای نری، ولی اصلا من تو این معادله نبودم که به خاطر من بخوای تصمیم میگیری باید بری یا نه.
کاملا جوابشون همین بودم و ایشون گفتن که ببین خوشبختانه رابطه من و تو الان یه طوریه که ما تو رابطه زندگی همین وار نیستیم، یعنی تصمیماتمون رو با هم نمیگیریم، مقدارش هم به خاطر دور بودن رابطه است و خاطر
نه حرفشون درسته که تصمیمات زندگیمون رو با هم نمیگیریم ولی تصمیمات رابطه‌مون رو با هم میگیریم. اون رو متفاوت عزیز، یعنی شما از یه ماه قبل باید میدونستید که ایشون فرض کنین تو این دو سه هفته نیست، پس اگر شما یه برنامه داشتی یه کاری می‌خواستید بکنید تو اون دو سه هفته که ایشون نبود می‌ذاشتی. ایشون که نمی‌تونه فقط بگه من تعیین کننده و تصمیم گیرنده، من یه طرف حرفو میتونم بفهمم ولی طرف دیگرم برمیگرده میگه من در ماه جولای اینجا نیستم.
ایشون گفتن که خب و من دوست ندارم تو رو به این راحتی از دست بدم و دوست ندارم، یعنی یه جورایی یه جوری حرف زدن که یعنی اصلا آقا بیا ما ریلیشنشی فعلا بینمون نباشه، مثلا اینکه پس تو اکسپکتیشن به وجود میاد بینمون، بعد من این اکسپکتیشن رو نمیتونم میت بکنم و ناراحتی به وجود میاد، بعد لانگ دیستانس رو اضافه کن به اکسپکتیشنی که میت نشو از این حرفا و اصلا دیگه چیزی از رابطه باقی نمیمونه و من نمیخوام تو رو دست بدم، یه دوست باشیم. من گفتم خیلی خوب باشه دوست باشیم. بعد دوباره اومدن ایشون منو ببوس، من گفتم چیکار داری می‌کنی؟ گفتم گفت دوباره میری سر خونه اولمون. گفتم باشه ببینم نمیشه که ما با هم همه رابطه رو داشته باشیم، ولی من مثلا در مورد سفر رفتن تو چه کامنت هم نتونم بگم، من نمیتونم یام چه من نمیتونم یام چه آدمی باشم. بعد ایشون گفتن نه حالا منم خیلی هارش بودم و نباید اینطوری میگفتم در مورد سفرم، خیلی اتفاقا خوبه که ما زندگیمون با هم دیگه یک بشه و از این حرفا. دوباره حرفشون یه جورایی پس گرفتن، ولی باز دوباره که رفتن اروپا خب من بهشون گفتم مثلا باید بیام فروشگاه و ابراز دلتنگی کردم، دلم برای تنگی که دو سه هفته نیستی، چون گفتن اشکال نداره حالا دو سه هفته چش برمیداری تموم میشه. گفتم بعد میتونی تلفنی الان دیگه ابرقو هم بری اینترنت داره. مثلا حالا میگیم هزینه تلفن هم مثلا هیچی، اینترنت که دیگه فریه، میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. ایشون گفتن اوکی اپلیکیشن فلان رو داری تو تلفنت؟ بله دارم، با هم صحبت بکنیم. برایشون یک هفته رفته با من فقط تکست داده که من رسیدم اینجا. گفتم ای خدا رو شکر رسید، استراحت کن، همین که قربانت باشه. و من وقت خودم هم بیزنس تریپ بودم، 5 روز نبودم و ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر کنفرانس داشتم. حالا سرماخوردگی هم بهش عرض بکنیم، خسته بودم، ولی همش چی فکر کردم که چطور میشد ما میتونیم در طول روز با هم حرف بزنیم، برام یه تعریف بکنیم تو چیکار کردی، من چیکار کردم، در مورد فوتبال اروپا صحبت بکنیم، خیلی چیزا هست میتونیم صحبت بکنیم. دلیل میگم منم قصدی که بیکاری ندارم، یعنی منظورم اینه که وقتی نگاه میکنم از بیرون میبینم که انگار که من خوابم، من نمیبینم. خب اگه یه آدم داره من میگم تو اهمیت میدم، علاقمندم، میخوام که آینده با داشته باشم، نمیخوام تو را دست بدم، ولی از اون طرف یه هفته رفته که تلفن نکرده با انسان، یه تکست هم جوری من داده در حالی که میخوام دوست من از ایران به من تلفن کرده.
نه اون شنیدم عزیز، حرفای خودتو تکرار نکن.
خب منظور من اینه،
منظور من این است که روی خط باش. چند گرش من بعد از چند پیام با ما باش.
ایبنز انترتینمنت با افتخار تقدیم میکنید، لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام سرتی، اندی ما، شهرام شپله. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاد مهرگری، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
اطلاعیه مهم از دفتر خدمات بیمه باهره اردلان و آوا اردلان. اکنون که زمان انتخاب و ثبت نام برای بیمه های درمانی سال 2018 می باشد، فرصت را غنیمت شمرده و با باهره اردلان و آوا اردلان برای دریافت، مرور و انجام کلیه امور بیمه، خصوصا بیمه های درمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 818-888-82-21 باهره اردلان و آوا اردلان، عضو مراکز اطلاعاتی 08 و 50-50. سر
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی. خواجوی جان
سنک. سینا سلک US Tour، یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سلک به همراهی جانو بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس حاصل کنید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سلک و جانو بند در US Tour.
آیا شما قربانی حوادث زندگی از جمله مرگ ناگهانی عزیزان، طلاق، مهاجرت یا تجاوز جنسی هستید؟ آیا به دنبال آرامش و رهایی از خاطرات و آسیب‌های گذشته هستید؟ من راشل کشمیری، مشاور ازدواج و خانواده با 12 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های روانی و اختلالات شخصیتی و به ویژه تروما و سکشوال دیسفانکشن از طریق هیپنوتیزم آماده پذیرفتن شما عزیزان هستم. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. تلفن تماس 310-999-2526 310-999-2526.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر، فرصتتون دوباره.
خواهش میکنم.
من فکر کنم همه حرفامون زدم.
ببین عزیز، من میتونم با توجه به آنچه که شما من گفتید و پاسخهایی که از ایشون شنیدید، همون 3-4 تا احتمالی رو که راجبش صحبت کردم همچنان، حالا با درصدی شاید کمی با توضیحات شما اضافه و کم کردن، هنوز اون احتمال و گزینه‌ها رو بدم. دلیلی نمی‌بینم که شما رابطتون رو قطع کنید، اون رو نمی‌بینم، ولی می‌خوام با یه دقتی حتی با یه وسواسی به این رابطه نگاه کنید، چون این احتمال به دو صورت وجود داره. یکی این که واقعا شما در اون رادار ایشون قرار نمی‌گیرید، یعنی در اون چارچوب نیستید، ولی دختری هستید با این ویژگی‌هایی که در کلامتون هست، میتونه جذاب و شیرین باشید و بنابراین ایشون هم بیماری قندی ندارن، پس میتونن شیرینیشون رو داشته باشن. ضمناً فعلاً هم کسی تو زندگیشون به صورت جدی نیست، پس شما باشید. یه احتمال این هست که همطور که از آغازم با اون استدلال‌های عجیب و غریب، بعدم راضی شدنشون به قواعد شما، ولی بعدن هر دوی شما یک نوع بازی با خودتون و به هم زدن قرارتون در جهت داشتن رابطه جنسی. دومین مسئله این است که نه، ایشون همینند، یعنی یه نوع دیگری از فرد هستند که هم امکان بهتر شدن یا بهبود یا تغییر رو دارن، یا تا غلطیدن از یه مرحله به یه مرحله دیگر رو، و بنابراین ای بسا با گذشت زمان بعد از چند ماه به رابطه این گونه فکر نکن. اینه که من نظرم این است که شما رابطتون رو ادامه بدید و ولی با یه دقتی ببینید چه میشه و از موارد جزئی و کم اهمیت هم نگذرید. ضمناً درباره گذشته ایشون و چگونی ارتباطاتشون، نه در حدی که بعداً آزارتون بده، ولی خبر داشته باشید که واقعاً چه چیزایی رو میتونید به عنوان ویژگی روانی و طریقه زندگیشون بدونید و اگر اونا رو نمیپذیرید و نمیپسندید بعدن جدا بشید. ولی از اونجایی که سنتون یه جاییه که خیلی نمیتونید وقت تلف کنید وقتی که فرد نامناسبه، چون قصد ازدواج و تشکیل خانواده رو دارید، خب 2-3 ماهی میتونید به خودتون وقت بدید ببینید چه میکنید. ولی یه مقدار پرچمای قرمز به نظر من چپ و راست بالاست، به این معنا که هم میتونه ازدواج صورت نگیره، هم میتونه ازدواج های صورت بگیره، ازدواج خوبی نباشه.
درسته.
بنابراین ببینید چه میکنید.
پس شما معتقد هستین که فلان رابطه رو همینطوری؟
من دلیلی برای قطعش نمیبینم عزیز، برای که هر دوی شما رو در حداقل در یک دودلی و این که شاید جور دیگه میبود یا میشد قرار میده. من میخوام حالا که تا اینجا اومدید 2-3 ماه دیگه هم پیش برید، ولی با یه دقتی، یعنی دیگه حالا شما از هیچ چیز کوچک کم اهمیت بدی هم نمیگذارید. اصلا نیست که با ایشون بحث میکنید، ولی اون رو به حسابشون فعلا واریز میکنید، ببینید بالاخره قسمت بدهکار و بستانکار ایشون چه میشه.
مثلا وقتی ما با هم هستیم، درست میگم این تشدید که با هم داشتیم، خب خیلی ساعتای طولانی بود، از صبح تا شب بود، ولی خب خیلی خوبیم همیشه، خیلی، یعنی من چیزی درشون نمیبینم که من آزار بده، حالا اصلا از بوی بدن، طرز حرف زدن، طرز غذا خوردن، حتی بحثایی که میکنیم خیلی برام جالبه، نه بر من دلنشین، وقتی فکر میکنم نمیدونم چقدر این آدم وقتی پیشش هم نرماله و چقدر خوبه در کنارش بودن، یه احساس خوبی به هم دست میده. ولی وقتی از هم جدا میشیم انگار که خیلی رفت فاصله هم
دید. آخه ببین عزیز، به دو دلیله. یکی این که مهم اینه که دلشون ایشون میخواد و تمام کوشش رو میکنه که فردا و پس فردا و روز بعدم با تو باشه، همونطور که تو کوشش میکنی. ببین عزیز، اگر قرار بود تو تصمیم بگیری مثلا و خطری تو رو تردید، یه ما مرخصی میگیری یه ما با او میبودی، آیا او حاضره؟ این سواله. چون خیلی از اوقات آدم ها میتونن مثل بسیار از مردم که 5 روز هفته کار میکنن شب جمعه میرن عرق خوری، معناش نیست که این زندگیشونه، معناش این است که امروز روز خراب کردن اون 5 مورد قبل. دومی که خطری که وجود داره از حرفای شما، برخی از آدما دپارتمنت های مختلف مغزشون داره و اینا کاملا از هم جدا عزیز، یه مجموعه نیستن و بنابراین ایشون وقتی شما رو ترک میکنه یه بسا دو دقیقه بعد اصلا یادش میره امروز تمام مدت با کی بوده و بنابراین وارد روال زندگی دیگهش میشه، قسم نیست کس دیگه، اصلا میره تو کارش یا میره تو خانوادهش یا میره تو حتی یه پیپری که تو ذهنش داره اون رو رشد میده و بنابراین بعد از دو سه روز رفته یادش گفته او بهش زنگ نزدم. من همیشه گفتم یه کسی که شما رو دوست داره شما میرید در ذهنش میشینید و کنار خودش یه مقدار از انرژی روانی همیشه متوجه شماست، ولی کسی که دوست ندارید به دلایل یادتون میفته، یعنی و الا شما مثلا از صبح تا حالا که بیرون بودید یادتون به یخچال خونتون نبوده، ولی اگر امشب مهمون دارید دفعه یادتون میفته او چیا دارم چیا بگیرم سر راه برم. در حالی که وقتی کسی رو شما دوست دارید تمام مدت یه جوری تو ذهن شما نشسته و همینجوری میاد، حتی وقتی یه چیزی میبینید که میدونید اون دوست داره میگید خوب شد نبود، الهی میومد بعدش میومد، چه رسه به جنبه مثبت. و خب وقتی که البته من انتظار ندارم در مدت کوتاهی بیاد، ولی بر اساس حرفای شما ایشونی همچی تیپی نیست عزیز.
وقتی با هم هستی آرات آقای دکتر، مثلا خیلی انگار که مثل کسی که حالا کلمه اینترویو شاید خیلی قوی باشه، قوی نیست ولی مثلا میشه من بحثای جدی میکنه که مثلا تو اصلا من همش میخوام ببینم من و تو با هم دیگه، خب از نظر سکشوال خیلی به هم اترکتت هستیم و نمیدونم زیبایی و فلان، ولی میخوام ببینم هابی های مشترک هم داریم، کارهای مشترک میتونیم بکنیم، تو مثلا حوصله سرمیری چی کار میکنی، یا مثلا تصمیم گیری چی چجوری تصمیم میگیری، وقتی ناراحت میشی چی کار میکنی، یعنی مدام این سوالا از من میپرسه، یعنی که کجا دوست داری زندگی کنی بعدن، یا یعنی تمام سوالایی که من پیش خودم میگم so he cares like
نه not... حالا آخه مهم اینه که he cares رو میشه فهمید، ولی من ازش he cares اون میخواد بدونه به دو دلیل، یکی میخواد بین ما به درد هم میخوریم یا نه، یکی دنبال بهانه میگرده فکر کنه به درد نمیخوره بره. چرا اونجوری فکر نکنی؟
درسته.
یعنی چرا میگم با یه دقتی؟ چون وقتی کسی سوال را شما میکنه میخواد امریکا بمونی یا ایران، شما اگه برگردید بگید امریکا، میگه پس اوکی فراموشش کن، من که حتما میخوام برگردم ایران. بنابراین بسیار از وقت این پرسش ها اون معنا رو نمیده. شما دلت تو حال جوری، چرا به شما دو سه دفعه گفتم با یه دقتی این کارو بکنید، حتی میتونم بگم با یه وسواسی، یعنی تا چک نکردید رعایت نکنید. قصدم نیست که به ایشون بگید و در موردش با هم بحث کنید، هدف من این است که این رو به حسابش بگذارید که اونجا هم این کار کرد. ولی مغز آدمایی که مخصوصا حالا چون گفتید اقتصاد خونده میتونه دیپارتمان داشته باشه، مثل دیپارتمان فروش، خرید، تبلیغات، حقوقی، انباره، در حالی که سخت به هم مرتبطن ولی کاملا از هم متفاوتن، حتی برخی از وقت فانکشنشون متفاوته. مامور خرید ای بسا میخواد یه چیز رو ارزون بخره و مامور فروش حتما میخواد گرونتر بفروشه و به همین جاست که توی سازمانها برخی از وقت یه تضادهایی در اون سیستمیست به خاطر نوع کاری که این آدم هم کنه. انباردار حوصله نداره این کامل کالا رو جابجا کنه، میگه همه چی مونده خیلی زیاده اصلا نه احتیاج نداری، در حالی که فروشنده میخواد همه چی داشته باشه که اگر خریدار یه چیزی خواست همه رو داشته باشه و خریدارم اون قسمت خریدشون هم دلش میخواد به ارزون ترین بخره، حتی ظرف چیز آشغالی بخره رو رستوران مون ولی فقط بتونه افتخار کنه که کمتره. یعنی میخوام به شما بگم مغزهایی از این قبیل هستن، ولی موضوع مهم اینه که بعد از مدتی آشنایی حالا شما به هم میخورید به درد هم میخورید یا نه، و این یه ذره وقت میخواد عزیز. 3 ماه و 8 جلسه اصلا کافی نبود و بعدم
اگر من از اونشون از این که من مراقب باشم، من به چه چیزایی باید مراقب باشم؟
خیلی راحت اگر ایشون نه خیلی الان بشه صبر کنید، نه صبر کنید، فرض کنید که ایشون برگشت باز دو روز به شما زنگ نزد، به قول معروف ما بسیار مسئله داریم و یا مکالمات شما همینقدر کوتاه بود ایشون اصلا نمیتونه اینقدر مشغول و گرفتار باشه عزیز. آدم ها یه مقدار زیادی از این درس ها میخونن برای که آزاد باشن. آدم ها مگر اینکه خودشون گرفتار کنن. بعدم برای ایشون باید با توجه به سن 41 سالگیشون باید موضوع فوق‌العاده مهمی باشه. شما نمیتونید هنوز تو درجه 8 و 9 زندگی ایشون باشید. شما حداقل بعد از کارشون یا کنار کارشون باید قرار بگیرید. چیز دیگری تو زندگیشون نمیتونه باشه. مگر یه مریضی باشه یا یه مشکل جدی خانوادگی باشه که اون در مدت کوتاه بیاد تو صحنه بشه در حقیقت اولویت دوم ایشون. ولی شما اولویت یا اولی یا دوم؟ و بنابراین
وقتی آقای دکتر برشون اولویت اول.
نه 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 معنی نمیگه عزیز. نه نه نه.
اینه که این پروپوزالش
اپروز
بشه، اگه
اپروز
بشه بهش اینجا فان میدن، بعد
میتونه سانتی پی اچ دی
استودنت بگیره.
میگه
بچگی من همش جایزه بود، یعنی بابام
خب آخه اینا درست نیست. نه نه صبر کنید، اولا اینقدر اونجا بودن خودش نگرانی و وسواس و یه مقدار رقابته و بعد از اون و شما رو به عنوان جایزه و تروفی میخواد عزیز. بعد فقط میذاره تو سر تاخچه میره سر کار، چون خوب نیست عزیز.
اوکی.
یعنی مسئله اصلی و اساسی اون توازن و بالانسه. ما نمیریم درس بیشتر بخونیم برای که کار بیشتر بکنیم، ما میریم درس بیشتر میخونیم که کار کمتر بکنیم، پول بیشتر بگیریم. قاعده کار اینه.
به نظر شما اوکی هستش که من بشنم باش صحبت بکنم؟
فرقی نمی کنه. نه شما دوتا در گفتگو احتمالاً به جایی نمیرسید. من دلم میخواد شما ایشون رو آزاد بذارید خودش باشه و الهی مراقبش کنید. آدم باهوش مواظب خواهد بود، یعنی یه بس آبدن ساعتش رو میزون میکنه، هر یه ساعت زنگ میزنه که به این زنگ بزن. بنابراین خودش یاد شما نمیفته، ساعتش یاد شما میفته. من یه دوستی داشتم بهش برگشتم سر کار تراپی بود، برگشتن شکایت کرد که این برای من هدیه نمیخره، فلان نمیخره، برای من رفت سی تا هدیه خرید تو دفترش گشتو در روز یکشو بغل میکرد میبرد. بنابراین اون چیزی که اون زندلش میخواست که این به فکرش باشه بره بگرده یه چیزی خوبی برش پیدا کنه عملا نشده بود. او به خود چون اصلا یه همچی چیزی رو درست نمیدونست و همچون رابطه ای رو نداشت. ممکنه کسی چیز رو قبول نکنه و بگه من چون قبول نمی کنم نمیذارم کنار، ولی روزی که به شما گفتید این باید باشه میتونه به صورت مکانیکی اونو درش بیاره. بعد از اونم بسیار
من مثلا چطوری باشم؟ یعنی مثلا فکر کنید من الان وقتی برگرده هر ویکندی که باشه من دلم میخواد دارم ببینم.
خب برید ببینیدش.
اوکی هستش که من این شیپ بکنم؟
اصلا هیچ مهم نیست، من اصلا مشکلی تو این ندارم. مثلا مینی شیپ یعنی شما دلتون میخواد خودتون باشی، ولی وقتی رفتید اونجا، اونجا هم ببینید چقدر خوب و خوشید با هم و چقدر چیزای خوب در هم پیدا میکنید و بهترین رو از هم دیگه در میارید. ولی اگر یه روز دو روز بعدن دیدید باز تلفن ها محدود است، ارتباطات کمه، خب یه پیام دیگه. شما یه جزئی از زندگیشون هستید، تمیز زندگیشون نیستید. و شما اگر میخواهید برید توی ازدواج 10-20% که شما برسید بشید والد آقا مصطفی، خب یه قصه ایست. ولی اگر دلتون میخواد که یک زن یا همسر هم باشید نه زن و شوهر، اون موقع خب زیر سوال میره کل این ماجا. شما به هر حال
همش تو حرفشون از اینه که ما ایکوال هستیم، مثلا من دوست دارم ما مثل دو تا دوست با هم باشیم ازدواج بکنیم.
نه 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 اون نه نه ایکوالیتی معناش این است که تو از خودت مواظب خودت باش، من مواظب خودم کاری به کارم نداری. نه اتفاقا خطر این ایکوالیتی به این صورت این که 10% ما مشترکه، هر کدوم 40% خودمون رو داریم. نه اون بسیار خطرناکه، اون ایکوالیتی نیست عزیز، اون سپریشنه، ایزولیشنه. به همین جهت است که شما میتونید بیاد در امریکا بگید سفید و سیاه با هم برابرن، ولی این منطقه سیاه پوست و منطقه سفید پوست، با قانون هم یه جور عمل کنه. نه ماجرا جدیتر از این هست عزیز. به همین جهت میگم یه ذره دقت کنید، خودتونم گول نزنید، چون شما در مسیر این که میخواید بگید اون آدم مناسبیه برای من نکنید، چون اون میتونه بعدم پشیمونتون کنه. بعدم یه فرصتی اگر از شما اگر درگیر این آدم بشید ازدواج کنید، ازدواج خوبی نباشه از پا در میاد. دختره
من خودم باشم تین رابطه چند وقتی که فکر میکنید وقت بذارم؟
فقط سه ماه گفتم من با شش ماه شدن رابطتون موافقم.
اوکی
برحال موضوع خودتون باشید. خوش
ممنونم آقای دکتر، یک دنیا ازتون ممنونم، خیلی دوستتون دارم واقعا. ازتون ممنونم،
مرسی عزیز، موضوع بخواهید باشید. خدا نگهدار. شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه. مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیته؟
100% یدیدی. قوی ترین یدیدیه.
روز شکدار نگیر. کامران یدیدی.
کامران یدیدی 100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
روز شبتون خوش. دکتر بیسرودی هستم و خیلی ممنونم از اینکه این اجازه رو دارم که تو رادیو راجع به سرویس هایی که انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم برای مردم صحبت کرده باشم. همونجوری که خیلی هم میدونیم من متخصص چشم و پلک هستم و دو تا فوق تخصص دارم در کورکشن دید و یکی دیگه در کورکشن پرابلم های پلک. It's called oculoplastic surgery و این یه مدل پلاستیک سرجریه که در فیلد افتمالوجی هست. و چرا این به دنیا اومد؟ چون که خیلی کسانی که میرن دکتر چشم میگن که آره مثلا پلکم افتاده، جلو دیدم میگیره، یا نمیدونم پلکم بسته نمیشه، واز نمیشه و این چیزا. و این یه natural progressionی بود، evolution این بود که جراحایی که فقط چشم عمل میکنن شروع کردن پلک رو عمل کردن. و یکی از ساب سپیشالتی های توی افتمالوجی هست که مثلا بعضی میگن من متخصص گلاکوما هستم یا متخصص شبکی هستم، بعضی ها تخصص دارن در عملهای پلک. حالا کاری که ما برای مردم خیلی انجام میدیم برای پلکشون، خیلی ها میان میگن که آره دیدم و درست کردی، دست در نکنه، حالا دارم میبینم این اون، ولی این پلکام واقعا افتاده جلو دیدم و داره میگیره. یا خیلی ها میان میگن فقط برای کازمتیک، میگن پلکام انقدر پفیه یا سنگینه یا این گوشش نمیدونم چشاش چروک افتاده گوشه چشم و خوششون نمیاد. سو اینو بهش میگن بلفروپلاستی. بلفرو یعنی آیلید یعنی پلک، پلاستی هم یعنی این که مثل خمیر اگه یه چیزی رو شیپش رو عوض کنی اینو میگن پلاستیک. اصلا پلاستیک از کلمه خمیر میاد. anyway چون بعضی هم میگن پلاستیکو کجا میذاریم، ما هیچ پلاستیکی تو چش نمیذاریم. سو یکی از کارهایی که میکنیم بهش میگن upper eyelid blepharoplasty. و واقعا عمل ساده‌ایه، عمل بسیار سختی نیست. مثلا ما ترانسپلنت انجام میدیم، نمیدونم چش مردمی که کور عمل میکنین، اونا خیلی عملای مشکلیه و سخته. عمل پلک اصولا خیلی سخت نیست، منتها چیزی که سخته اینه که چجوری پلک رو دیزاین بکنی. من همیشه به مردم میگم شما وقتی میری کوچه‌الوار میخرین، کوچه‌الوار میسیز با کوچه‌الوار ورساچی جنسش یکیه، ولی اون بعد ببینید دیزاینش چیه. سو یکی از چیزایی که مردم خیلی واقعا از کار ما راضین، میگن دیزاینشو قشنگ درست میکنی یا طبیعی درست میکنی که چشم ما نیا بگی مردم یکی لنگ بلنگ است، یکیش بالاست یکیش پایینه. یه چیزی که خیلی من کمک میکنه و اینا همیشه آقای کمالی اشاره میکنم، میگن مهندس سرودی. و من قبل از این که دکتر بشم مهندس بایومدیکال انجینیرینگ خونده بودم، مهندسی بایومدیکال انجینیرینگ، و همیشه من سعی میکنم واقعا کارم دقیق باشه. حالا پلک is not that hard، ولی مثلا تو کارهای چش اون دقتی که مثلا میدونین همه چیز باید درست اندازه گیری باشه خیلی مهمه. anyways so ما چشم رو اندازه میگیریم، پلک رو اندازه میگیریم، عکس میگیریم و مطمئن میشیم که میلیمتر بای میلیمتر این درست دقیق در بیاد. بیهوشیش فقط موضعیه، یه خورده مثلا تکیلا میدیم بهتون که تکیلا نیست البته، تو رگ میدیم، ولی مردم یه خورده مست میکنه که حتی اون آمپولیه که میزنیم که پلک رو بیهست بکنیم مردم حس نکنن، میگن اصلا که به من آمپول زدیم من نفهمیدم. اوکی؟ و بعد از اون درست اینه که رفتیم پیش دکتر دندون ساز، یعنی چشم بی‌حسه. حالا با تیغ میشه برید چشمو یا با لیزر میشه برید؟ اوکی، همش هم خوبه، منتها شما تصور کنی یه جایی با تیغ ببرید پوستتون، نیم ساعت خون میاد. ما با تیغ پلکو نمیبرم. چرا؟ برای اینکه نمیخوام مردم بیان میگن فلانی مثلا عمل کرده بوده، دوستم دو هفته چشاش بروز بود، شما من عمل کردی، اصلا سه روز بیشتر من بروزی نداشتم. و این واقعا یه چیزیه که مردم خوششون میاد، چون که داون تایمش خیلی خیلی کمتر هستش. پلکو من براشون میبرم، اون پوست بالا رو ور میدارم و خیلی چربی هست که جراحای پلاستیک اصولا یه مقدار میترسن که برن تو و اون چربی ها رو درن. هر چی سوپرفیشال هست در میارم، بقیه رو میبندم میرم. ما یکی از خوبیایی که از نظر جراح چشم هست اینه که ما جرعتش رو داریم بریم اون پشت مشتا و چربی ها رو عوض کنیم. برای کسانی که اینترستد هستن ما در خدمتون هستیم. سه تا آفیس داریم، در وست‌وود، در انسینو و در داونتاون لس آنجلس. شماره مرکزیمون هست 310-474-2010 یا 855-818-2020 برای کسانی که out of town هستن، این شماره toll free هستش. anyway so این عمله حدودن برای پلک بالا نیم ساعت بیشتر طول نمی کشه و بخیایی که من میزنم واقعا از مو نازکتره. It's called 7-O-Proline or Polypropylene و اینا یه جوریه که بخیاییه که برای چش درست میکنن. من اینو استفاده میکنم برای پلک که وقتی جوش خورد اصلا مردم میگن بخیاش کجاست، من نمیتونم ببینمش. و این باعث میشه که خیلی اون جای پلک خیلی برشش اصلا دیگه معلوم نباشه و این برش رو قایم میکنم توی خط طبیعی چشممون. سو مثلا کسانی که چششون رو میبندن یه خط خیلی نازک تو پلکمون هست، ما برش رو درست میبریم اون تو قایم میکنیم که وقتی جوش خورد اصلا میگن جاش نیست و این خیلی مردم رو کمک میکنه. نمیدونین من چندین نفر در هفته میبینم که میان میگن پلکم عمل کردن، این خط طبیعی چشمه، این خط برش اون جراحیه و اینو ما هرگز نداریم، ما اینا رو همه رو قایم میکنیم. حالا از نظر پلک پایین، lower eyelid blepharoplasty، خیلی ها میان میگن زیر چشام پف داره یا میگن dark circles، اینه که دوتا مش زدید یا مثل راکون زیر چشامون سیاه شده و این پفا رو من ناراحت میکنم.